برای در اوج بودن دیر نیست. KMC ایگل. KMC ایگل اولین خودروی ایرانی کرمان موتور.
سلام، من دانیال ایزدی هستم.
و من آرش حقیقی.
و شما شنونده پادکست FC 360 هستید. کرینگتون جدید مبارک باشه. عمو جان ردکریف دیدی برات چقدر هزینه کرده؟
واقعا
اصلا ببین، آره،
بعد از اینکه 250,000 تا از کارمندای باشگاه رو اخراج کرد
دیگه گفتش
غذای بازیکن‌ها رو محدود کرد به سالاد اولویه.
کاشی اولویه میداد، اولویه هم مسکه نمیداد، یه فلافل اونم به زور مسکه جلو در نصف ساعت میداد.
چیه ولی واقعا، یعنی
کرینگتون بازسازی شده؟ آره، کل کمپ
اولترافورد که اگه لطف بکنن بازسازی بکنن که سقفش چک نکنه.
برای که بریم از اونجا دیگه حالا در سالهای آینده.
آره حتما، با برنامه‌ای که چیدن.
ولی کرینگتون 50 میلیون گویا هزینه بازسازیش بوده و من اول فکر کردم که دوباره از این کانسپت هاست که عکسشونشون میدن مثل اون سیرکی که درست کرده بودن، ولی که نه، ظاهرا که واقعا هزینه کرد، چون بازیکن‌ها رفته بودن بازدید و جاما رو چیده بودن و اینا.
به مناسبت بازگشت داوید دخا فکر کنم، درسته؟
امیدوارم. چقدر عکسای قشنگ، قوای زیبایی بود.
دل میدن، جگر میگیرن با برونو. چه خبره؟
10 سال با گلر تیمتون بوده دیگه. یه ذره احترام به این بچه‌ها.
بازی امروز نه، درست؟ اما اول شنبه در واقع راستی بگیم که
فصل جدید. خیلی خوشحالم از شنبه‌های هیپستری
افس. می‌خواستم دقیقاً همین رو بگی ببینم یادت هست که تو هم مغزت مثل بقیه ما ریسیت شده. بذار یه چیزی بگم. طیف تنازان جهان فوتبال، خب 0 تا 100،
بله
0 میشه بیمزه ترین. کیه؟ هممون میدونیم.
چون رومانو قرار... کیه؟
کی؟
رومانو.
رومانو فوتبالیست صدا نیاد.
آها، فوتبالیست.
فوتبالیست.
توماس مولر.
آفرین. خب چون در بخش دوم فکر کنم می‌خوایم بشه. نه، دقیقاً آفرین. توماس مولر. صدش من دیروز و این نتیجه رسیدم آندرا پیرلو، چون به اونم اشاره خواهیم کرد تو قسمت دوم امروز که دو دایره معارف هافکای میانی داری.
من یه خاطره اینجا تعریف کردم ازش دیگه. نه گفتم قبلا اون که کوین پرینس بواتنگ میگه که رفته بودم میلان، هی میگه آی بنداز پاس بده پاس بده، گومت بغلم چیکار گفتش که ببین حرف نزن ببینم خودم میدم برو. اینا توی پادکستی تعریف میکنه، خیلی بامزه است.
ببین عالی، به خاطر اینکه میگم جزء مشقایی که من برای خودم تعیین کرده بودم برای ضبط این اپیزود که پنجشنبه عصر به نتیجه رسیدیم که شنبه بیایم هافبک‌های میانی رو در دایره تول فرستیم. نمیدونم چرا
به دنیای اف سی خوش اومدی حامد جان.
آره به هر حال منم دیروز خواستم رکورد بزنم ببینم برای اولین بار تو زندگی میتونم یک کتاب و ظرف حالا 24 ساعت که به معنای این که ظرف یک روز که بیدارم یه فصلش مون فقط. خب
چه کاری؟
اون فصل صبح خوندم، امروز صبح خوندم
کتاب پیرلو رو خوندم.
آره کتاب آندرا پیرلو واقعا توصیه میکنم. اسم کتاب به زبان اصلیش هستش که پنسو کوین دی جوکو، یعنی فکر میکنم پس بازی میکنم. خب که خب اشاره داره طبیعتا به جمله معروف دکارت که فکر میکنم پس هستم، میاندیشم پس بله. وجود دارم، حالا در هر چیزی که میخوایم بهش بگید. و ترجمه خوبی هم هست، یادداشت کرده بودم همه چی میگم کردم، دیر رسیدم امروز.
نه خیلی هم دیر نرسید،
4 دقیقه فقط. به من بگین یک ساعت زودتر میایین. آقا من 12:04 رسیدم، یه جوری منو نگاه میکنه الان گفتش 1:04
به این نتیجه رسیدیم که شنبه اپیزود داشته باشیم. شنبه ایشون به این نتیجه رسیدیم،
اصلا همچی چیزی نیستش. ماشاءالله سفری
خودش برنامه گذاشت،
گوش بده داره با صحبت میکنه.
بله بله
بله بله. بعد کتاب نسخه الان اسمشو میارم، آقای پاسدار میشناسن، نسخه صوتیش هم با روایت تایماز رزوانی.
آره نسخه صوتی داره کتاب.
آره آره
عالی عالی عالی.
و من ببین دیروز خب هم یه بخشاشو میخوندم، هم چون وقت نمیکردم که مدام یه جا بشینم بعد یه کارهای دیگه هم انجام میدادم، داشتم به صورت صوتی هم دنبال میکردم. جدیدا خیلی راجع به کتاب و کتاب صوتی این مرام میسته به کی سیگنال. حالا بعد بعدم هم سوال میکنیم.
حتما من هم هستم. آره آره من بازی.
نه بله بله حتما. و یه جاهایش ببین برام خب فیلم یک اپیزودی از یک سریال محبوبتون پیش میاد که ظرف 2 ساعت یا ظرف نیم ساعت یا ظرف 25 دقیقه هم قاه قاه بخندین، هم مثل ابر بهار زار زار گریه کنین. من تا با کتاب تا حالا راستش رو بخوای همچین تجربه ای نداشتم که
هر دو رو
که هر دو رو. بعد چه کتابی؟ کتاب زندگی نامه یک فوتبالیست. میدونی یعنی رمان عاشقانه یا دفتر اشعار نیستش. و جایی که واقعا دل درد گرفته بودم از خنده اصلا کتاب با این فصل شروع میشه و میگم پیرلو واقعا، حالا اینا اکثرا یه گوست رایترایی دارن دیگه، همشون گوست رایتر نه فارسی چی میگم
نویسنده سایه، هیچ چیز دیگه ای نمیتونیم چون رپ و اینا هم استفاده میشه کلمه دیگه، ولی
خیلی ها چه میدونم خیلی از مشاهیر بذار اینجوری بگم، چه ورزشکار باشن چه هنرمند باشن چه سیاستمدار باشن هر چیزی، کتاباشون معمولا یک نویسنده زبده رو استخدام میکنن و میشینن حالاش گپ میزنن، قصه هاشون رو تعریف میکنن و اون مکتوبشون میکنه. خب اینو یه جورایی احساس میکنم واقعا خود پیرلوه، چون طنزش مثل فوتبالشه، یعنی در یک تعالی وجود داره و میگم یعنی حتی در این حد قصه نویسی و بلده، هنر داستان رو به صورت یک علم انگار فرا گرفته که نقطه گذاری داره، یعنی جایی شروع میشه که با اون تموم میشه کتابه. خب و یه قسمتی هستش که شروعش با اینه که توی دفتر آدریان گالیانی نشسته، مثلا که یه سر اون روزایی که میلان نمیخواد باش قرار داده بلند مدت امضا بکنه و یووه مشتریش هست که در نهایت به یوونتوس میپیوند، از اونور اینتر میخواد برش گردونه، اینا کل داستان یه حالت مکگافینیه، مکگافینش این چیه روان نویس نداره اینجا، حالا فرض کن یه روان نویسه، خب البته که روان نانویسه،
اون لیوان نانویسه کلا
اصلا اینا هیچ کدوم فایده، ببین یه دونهشو محض رضای خدا یه خط نمی بله. این روان نویسه، خب این چیز مشهور گرونه چیه، کارتی نه
پارکر
اسکات پا
اسکات آقا پارکره خودکار آره
حالا مثلا گالینگ
اسکات پارکر
هر چی اسکات پارکر اوکی. برند خیلی معروفیه، خیلی هم گرونه، چی همونو همش داریم تبلیغ، الان نباید اینا رو بگیم
چیکار داریم می‌کنین،
همون اسکات پارکر
شنبه های
همون شنبه های تحریر اما اسکات پارکر، خب مثلا اینکه مثلا آدریانو گالیانی حالت مثلا هدیه‌ای که دیگه دارن از هم جدا میشن یه دونه روان نویس بهش داده، بعد بد جوری پیرلو رو اعصابشه
طبیعتاً،
و طنزی که گالیانی به کار میبره آخرش که دیگه واقعا خونش رو به جوش میاره آندرا پیرلو رو، بگم فقط چون تعریف کردم یه چیزی هم، اسم دوستان عزیز اسم این فوتبالیست آندرا پیرلو نه آندرا، یعنی من همش حواس سوسیس کالباس میکردم دیروز، بماند این چیز و آره میگه که آره نه میگه که گالیانی مثلا میاد طنازی بکنه و بگه مثلا خیلی آدم خوشمشربی هستم و میخوایم با خوبی و خوشی از هم جدا بشیم، میگه فقط با اون خودنویسه با یوونتوس قرارداد امضا نکن، خب پیرلو تا آخر کتاب هر جا میخواد اسم آدریانی و گالیانی رو بره میگه آقا خودنویسیه، آقای خودکار بیک، خودنویس، آقا خودنویس،
خب اینا واقعا به زبون اصلی چی نوشته شده؟
ببین نمیدونم زبون اصلیش چی بوده، ولی خیلی بامزه ترجمه شده و خیلی بامزه رفایت میشد،
چه کینه ای کرده پیرلو،
ظرف میشسته یا میگه آقا خودنویسی،
آه تو صوتی رو گوش کردی؟
آره دیگه میگم که بخش زیادش کتاب صوتی بود، گفتم که آره، و اینو بهت بگم این بخش کمدیش بود که طنزش فوق، ببین یه جایی من تو یادداشتام صبح برای سرکار خانم عقل فرستادم توی بخش چیزهایی که ازش گرفتم که راستش بخوای خیلی هم نبود، فقط بهم خوش گذشت در حد دو جمله یه کتاب بهم داد برای بحثی که داریم، یه انتخاب بهتری فکر می‌کنم بعد می‌داشتم دیروز، ولی گفتم چون می‌خوایم راجع به رجیستر صحبت بکنیم برام پدر همه رجیسترهای
تو خاطرات خودنویس خوندم،
خودنویس رو خوندم و توی نوتام دیگه یه جایی انقدر داشتم می‌خندیدم که چیز گفتم که روبرتو بنینی کی بودی پیرلو، قشنگ احساس میکنی با روبرتو بنینی نشسته کتاب رو نوشتن،
برف و ببر رو دیدی؟
بله. یه جمله خیلی معروفی که داره، حتی ایتالیاییش هم نمیگم به خاطر اینکه اگر دوستان که برادر الان ساعت سر ظهر پادکست خانوادگی درست
بله.
لحظه یه تعریف میکنه که فینال جام جهانی 2006 میره ضربه پنالتی رو بزنه، خب من که الان نمیتونم پنالتی معروفو
اون یورو بود اشتباه گفتم،
پنالتی به جوهار زد یورو بود، آره.
ولی تو جام جهانی هم زد
گل کرد،
گل کرد
بله. خب حالا من که میگم مثلا به خودم حق نمیدم که حتی بخوام نقل به مضمون روایت رو بازگویی کنم، خب ولی یه جمله‌ای وسطش میگه در لحظه‌ای که من توپو گرفته بودم و داشتم میرفتم به سمت دروازه فرانسه که توپو بکارم روی نقطه پنالتی، هر نفسی که میکشیدم نفس کل ایتالیا بود و توی اون نفس به نفس من، نفس به نفس من کل یک ملت بود و اونجا تازه عشق به مملکتم رو فهمیدم، نه با هیچ کتاب تاریخی، نه با هیچ سخنرانی پوشالی، نه هیچ با پروپاگاندایی، قدم به قدم و نفس به نفس کل ایتالیا با من تنفس میکردن و یه جمله شو میگه اسم بچه هامو روی کفشم حالا درک کرد حک کرده بودم هر چیزی و احساس کردم باید خیلی آروم و با ملایمت و با احتیاط را برم که به بچه‌هام ضربه نخوره تا قبل از اینکه به توپ برسم. شاهکار کتابه. ته تهش میخوام بگم که خیلی فایده ای نداره برای بحثی که با حامد خواهیم داشت راجع به رجیستر،
ولی به هر حال چون خونده بودی باید خرجش می‌کردی.
آفرین، دقیقاً. یعنی همه اینا رو گفتم که آره این شکلی شد.
منم که نمیتونم کتابی که دارم گوش میکنم و خرج کنم، ولی به هر حال هری پاتر دارم گوش میکنم.
برای بار صدام
ببین این نسخه فارسی شد، صحبت کردیم صد بار با هم دیگه، خیلی مجذوب شدم. مثلا یه
کجای الان
آخری ام الان یادگار مرگم. آره و شاهکار
یادگار مرگ دو.
دو یک نداره، یه دونه است.
نه دیگه کتاب ترجمه دیگه کدو داره دیگه.
آره ولی این کتاب سودیش که یک
معذرت میخوام، اون فیلم بود یک و دو.
من دارم همین رو میگم. آره دیگه یه دونه است،
فیلم دو تا. بله
فیلم پارت 1 و 2 دلی هالوز، ولی این سه تا کتاب آخر که شاهکار بوده دیگه.
اوکی، زیباترین جمله کل قصه هری پاتر چه حالا تو کتابا چه توی فیلم ها؟
Always
After all this time. من یکی میذارم کنارش که دیگه جفت بشه، تکمیل بشه. Severus Please
آفرین.
اسپورتینگ در شب
دیشب اینجا بودم.
بله
خب ببینم سب کن، حالا که اسپورتینگ در صدر پریمیر لیگ چی شد؟ قرار بودش که دوست عزیز آقای کنراد هاردر جایگزین برحق یوکرش باشه، پچر لوئیس سوارز ترد تو ترکیب بود.
رفیق دلال باشی شما
چی کار به اون
داره؟ آتیش بیاره معرکه شده. به خدا باور
کن، این رویبوش چه صرف اونو گوش کرده؟
ببین قبول نداره این چیزا تاثیر میذاره.
بابا من که اپیزود قبلی حامد گفت تایید کردم، گفتم حتما تاثیر
میذاره. حالا دارم 100% اقراق میکنم، ولی آخه ببین نکتهش کنراد هاردر فاجعه بود توی سوپر تاس، یعنی چون بدترین بازی بود که من ازش دیده بودم. خب نکتهش اینه که خیلی فرق داره که شما شماره 9، حالا چون در اپیزود تو دو اپیزود بعدی میخوایم راجع به اصطلاحات اختصاصی مهاجمین هم صحبت بکنیم، فرق خیلی فرق داره که شما پریما پونتا باشی، مهاجم 9 تک یک تیم باشی که ازت انتظار گلزن تو هر بازی میره، یا اینکه شاگرد اون پریما پونتا باشی و هر وقتی که بری به بازی به عنوان بازیکن ذخیره اول تیم مقابل انقدر خسته شده پدرش در اومده که یوکرشو هی از این کانال به اون کانال دنبال کرده بتونی موقعیت‌های بیشتری داشته باشی. و همین که اصولا به حالت یه ذره اشانتیونی داره بازی دیگه، اونقدی حالا حتما کنراد هاردر فصل پیش بازی مهم گل‌هایی هم زد، ولی میگم شما وقتی یوکرشو داری کنراد هاردر عملا هیچ بار مسئولیتی به اون معنا روی دوشش نیستش که زیرش له بشه. بازی مقابل با بنفیکا توی سوپرتاسا میگم یه بازی بود ولی واقعا نگران کننده بود، چون میدیدی که اصلا اون چیزی که حداقل من پیش بینی می‌کردم که با رفتن یوکرش حالا هاردر بتونه همون کارو انجام، ولی میگم این خیلی سمپل کوچیکی، اصلا نمی‌خوام جوگیر بشم، ولی به هر حال حالا دلیلش این بود، دلیلش این بود که می‌خواد به لوئیس سوارز هم فرصتی بده که خودش رو ثابت کنه. ببین تو این بازی حالا بگیم دیگه، بازی دیشب بود،
این بازی خیلی یه طرفه بود، خیلی بهتر نیه اول که آهنگری بود دیگه، همش می‌زدیم به تیر.
استر
خیلی فوتبالیه
تو حالا نشد با مزه بود یادش مون چیز. آره بازی اولین بازی فصل پریمیرا، فصل 2025-2026 توی خانه کاساپیا در کاساپیا و لوئیس سوارز توی ترکیب ابتدایی بود، خیلی تفلک زحمت کشید، یعنی کشت خودشو که گل بزنه ولی نرفت توپ توی دروازه. و مثلا که اکسشو نگاه نکردم راستشو بخوای، چون اهمیتی نداشت بازی، همونجوری که خودت دیدی میگم با چشم غیر مسلح مشخص بود که چقدر بازی یه طرف است. من فقط میخوام الان یه حالت پریویوی از فصل جدید پریمیرا داشته باشیم. حالا ایردیویزه هم شروع شده،
من فقط نتیجه رو میدونم که فورتونا سیتارد با
گوهد ایگلز
2-2 کردن دیگه.
آره حالا اردیویزه
فرصت نشد واقعا بازی،
نه منم ندیدم راستش بخوام، چون اردیویزه یکی دیگه از حوزه‌های تخصصی علیه بعد از بوندسلیگا و احتمال زیاد می‌ذاریم مثلا سه شنبه علی بیاد که یه دور برگزار آره شده باشه و حالا
آره همه بازی کنن. آره بازی خیلی
نه اصلا میگم حالت پریویوی، یعنی آنچه که اینکه اگر که خواستید سراغ اردیویزه این فصل برید به چه نقاطی سرک مراکز توریستی اردیویزه رو
کجا
آره کجاست بذار اینطوری بهت بگم. و حالا من همین کارم میخوام فقط با پریمیرا بکنیم خیلی کوتاه، چون بحث اصلی این اپیزودمون با حامد داره تو معارف هافبک های میانیه، فقط به عنوان مقدمه داریم الان گپ میزنیم. و اینکه ببین پورتو تیمیه که معادله فصل گذشته رو این فصل به هم خواهد زد، به این معنی که دوتا تیم لیسبونی لشبوه خیلی فاصله داشتن با پورتو دیگه. بله. یعنی عملا اون سه قطبی که نداریم، اون سه رأس قدرت سنتی، یک رأسش قاطی باقالیا رفته بود دیگه، جدا شده بودن از بقیه و این دوتا بودن که کورس دو اسبه بودن، هم برای جام ها هم برای لیگ. و خب پورتو فصل گذشته در ابتدا، یعنی در پایان فصل قبلش، دوران سرجو کنسیساو به پایان اومد، مالکیت جدید با آندرویش بواشی که حالا در این زمینه همچنان جوان محسوب میشه، در هر زمینه‌ای راستش میخواد جوان محسوب میشه. آره آره. و جورج پینتو دا کاستا بعد از میگم بزرگ موفق ترین مالک تاریخ باشگاه، دورانش به پایان اومد و همین داستانا. و خب میگم فصل با ویتور برونو شروع کردن که عملاً دستیار سرجو کنسیساو بود، خیلی زود اخراج شد، مارتین آنسلمی اومد، مارتین آنسلمی تیمو حتی تا جام باشگاه جهان هم برد و بعدش اون هم کنار گذاشته شد و بالاخره فرانچسکو فریولی اومد. و فریولی که توی اول یکی از اولین آزمون‌هاش با حامد هم گپ زدیم، حالا درست بازی دوستانه بود ولی قشنگ مچ دیگو سیمونه رو خوابون دیگه.
تو به خاطر فریولی بیشتر بنظرم حسو داری درسته؟ و هم افکار فریولی تو
نه هم به خاطر فرانچسکو فریولی هم و همین که پورتو دیگه نمیتونه انقدر فاجعه باشه، یعنی هر قدمی که بردارن یک پیشرفت محسوب میشه براشون. و همین که خریدهایی که داشتن که حالا لوک دیانگو که بامزه بود دیگه، که یه دفعه ازش رونمایی کردن و سورپرایزی بود، همه شگفت زده شدن، فوق العاده میتونه که به دردشون بخوره. حالا نمیگم به عنوان مهاجم، قطعا با این سن و سال مهاجم اول همون پریما پونتای اصلیشون، ولی خب به عنوان یک آلترناتیوی به خاطر اینکه یه سری خاصیتی که سامو نداره رو کاملا لوک دیانگ ازش به بهره میبره. یعنی سامو هر چقدر که سریعه، هر چقدر که قدرتمنده، هر چقدر که تحرک بالایی داره، ولی هنوز شمع گلزنیش، اون غریزه تمام کنندگیش هنوز در حد لوک دیانگ نیست.
باز کارسل هم دنبالشه در زم.
سامو رو امروز صبح آره. شنیدم
100 تا هم بنده رهایی داره.
100 تا
بابا دعوا بود سر خریدنش دیگه، همین اتلتیکویی که داره میگی یادت دیگه، هایجک و نمیدونم
خیاله سامو از ویکتور یوکرش، یعنی خیلی خنده داره واقعا. نیوکاسل کلا فقط فکر کنم دیگه برای حفظ آبرو میخواد یه بازیکن بخره، فرقی نداره،
خیلی وحشتناک.
پیشنهاد بعدشون احتمالاً به شما.
بعد با مزگیش اینه که حالا از این سمت فشار داستان ایزاک وجود داره که دیگه ادی ها رسما گفتش که الان به صلاح نیست اصلا همراه تیم باشه و اینا. 5 تا بازی آخری هم که کردن که ایزاک نبوده نمیبرن، یعنی داستان نتیجه نگرفتنشون در بازی حالا چه دوستانه چه غیر دوستانه مطرحه دیگه.
و این وقتی جذبشون خیلی جالب نیست. یه چیزی من بگم، چون من تو بحث شما نبودم توی قسمت قبلی، اون در مورد نیوکاسل و منچستر یونایتد و خریدهایی که همه دست رد به سینه نیوکاسل زدن و یونایتد رو انتخاب کردن. ببین مسئله اینجاست که ما همچنان الان در یک سال 2025 خب دورانیه که هنوز شکوه منچستر یونایتد برای فوتبالیست‌های این نسل از بین نرفته و به خاطرات دوردست تبعید نشده. بذار اینجوری بگم، منظورم از این حرف اینه، شما وقتی بنجامین ششکو چند سالشه مگه؟ 22 سالشه. خب آخرین قهرمانی یونایتد کی بوده؟ 2013 بوده، یعنی مثلا 12 سال پیش. یعنی وقتی که ششکو 10 سالش بوده، خب درست گفتم، حالا هرچی همین حدودا، وقتی ششکو مثلا یه بچه‌ای بوده، خب 10 9 8 7 همون سالاش بوده، همچنان یونایتد سر الکس فرگوسن قهرمان انگلیس می‌شده. خب یا برایان امبوما، من تو مصاحبهش دیدم که بابا من بچه بودم در حدی عشق یونایتد بودم، نه از این که دروغا، کیت یونایتد داشتم میدونی، یعنی فوتبالیستای این نسل هنوز وقتی که تازه عاشق فوتبال شدن به عنوان یک پسر بچه، منچستر یونایتد در اوج و شکوه خودش بوده، برای اونها قدرتی نیستش که از بین رفت. ولی الان تو نگاه کن، نمیدونم واقعا آمارش، اگه مثلا چه می‌دونم تو خود تهران، هر جا هر شهری، خب دلی نمیدونم چرا اینا دارم میگم، هر کجا، خب مکسیکو سیتی، تو ببین که به لحاظ میانگین، نه میانگین سنیه، خب فوتبال دوستانی که کیت منچستر یونایتد بر تن میکنن چقدر با اونایی که کیت من سیتی تن میکنن فرق داره. یعنی الان اگر شما به من مثلا یه حتی پسر مثلا 15 ساله رو به من نشون، یک جمع مثلا 100 تا اگر پسر بچه عاشق فوتبال 15 ساله باشه، من باور کن بهت میگم مثلا 75% یهو طرفدار سیتی هم 25% طرفدار یونایتد. ببین تو وقتی که میگم اون موقعی که شروع میکنی به فوتبال دیدن، غالبا اگر که در ادامه اون بحثی که داشتیم به صورت علمی اگر بخوایم بررسی بکنیم، این نوع هواداری دست دوم غالبا وقتی که چشتو باز میکنیم آخ چون فوتبال عاشق شدم، چه تیمی خوبه، طرفدار اینا، تموم شد رفت به کارش.
من خب؟ تو بچه بودیم هم رئال مادرید بارسا قوی تر بودن، مشهورتر بودن، بیشتر جا چون ما یونایتدی شدیم. چی شد
به هر حال یکی از گزینه های واضح بودن دیگه. ولی من آقا من و شما شروع کردیم به فوتبال دیدن، بارسا کجا بود بابا؟ ولم کن تو رو خدا، اولین قهرمانی اروپا شده 92.
ببین
اصلا قبول نیستن،
نگاه های خصم انگیزه.
مادرید هم آخه نه جدی میگم، ولی سوال جالبی، مادرید هم تو اون دوران به لحاظ
دوران گذار بوده با رضا اون سری حرف می‌زدیم اون تایمی که ما داریم حرفش می‌زنیم آره مادرید
میگه به لحاظ اروپایی حداقل دیگه اون دوران چه می‌دونم با زیدان و کارلتو و حتی دوران 60 و ایناشون نبودن میدونی یعنی قاعدتاً ما باید مثلا طرفدار میلان می‌شدیم آره. طرفدار یووه می‌شدیم یا حالا به حال طرفدار یونایتد شدیم من خیلی طرفدار یووه فرش کن 10 سال دیگه اگر که یونایتد نتونه قهرمانی 21 رو به دست بیاره اون وقته که دیگه شاید خب نیوکاسلی که حالا اگر بتونن دستشون رو باز بکنن و اجازه بدن که خرج بکنن بتونن قهرمان لیگ بشن و راه چلسی و سیتی رو طی بکنن حالا سیتی بیشتر از چلسی اوکی
پوتیتو پوتات
آره همون اون وقته که مثلا چه میدونم ستاره بعدی فوتبال سال 20-35 اون وقت بین گزینه یونایتد و نیوکاسل حتی اگر یونایتد حقوق بیشتری هم بخواد پیشنهاد بکنه و مبلغ بیشتری هم به ایجنتش پرداخت بکنه میگه نه من میخوام برم اون تیمی که قهرمانی شده
اینا همه درسته
معادلات این شکلیه
در مرکز کانون توجه دید و این حرفا هم که محمد میگفت مثلا خیلی تاثیرگذار دیگه اینکه تو
نه حتما بحث
شماره 9 یونایتد باشی خیلی فرق
نه بعد ببین به لحاظ روانکاوی هم حالا میگم حامد باید توضیح بده ولی تو نمیتونی هیچ وقت این انگیزه رو نادیده بگیری که هر بازیکنی که در این دوران خشکسالی و برهوت به یونایتد میپیونده یا هر مربی با خودش میگه اگه من اونی باشم که دوباره این کاخو از نو بسازم چی؟ اگه اونی باشم که دوباره یونایتد رو به اوج برسونم چی؟ میدونی اگه من اون مهاجم شماره 9 باشم که فن نیستل رو فن پرسی بعدی بشم چی؟
اگه من اونی باشم که اگه من اونی باشم که کاریو بکنم که نه مورینیو تونست بکنه نه فنخال تونست بکنه چی؟
دقیقاً میدونی یعنی این هم یه انگیزه ایه که برای یک جاه طلبی یک چیزی که راجع به خود روبن هم میگفتیم اون اصلا اون حس مسیحایی که شاید درش وجود داشته باشه میدونی یعنی به هر حال اینا همه عواملیه که میگم خوشبختانه در جهان هر صفتی که خواستم بگم دیدم درست نیست هنوز به هر حال یک چیزهای اهمیت بیشتری از پول و دلار و دینار و اینا دارن پریمیرا پورتو آره و منظورم اینه که اومدن فرانچسکو فریولی و سامو که حالا اگر نره و لوک دیانگی که حداقل بهترین گزینه است برای وقتی که یه تیمی جلوشون داره لو بلاک بازی میکنه بخوان توپ ارسال بکنن کی از لوک دیانگ بهتر و ویکتور فورهولت اگه یادم بمونه اسمش که من خیلی از بازیش خوشم میاد و خیلی هم دارم میخونم فقط حرف من نیستش دو سه تا پادکست همین پریویوی برای پریمیرا گوش دادم تو این دو سه روز اخیر و همه انگشت گذاشته بودن روی فورهولت که حواستون باشه این میتونه پدیده اصلی این فصل باشه و برگشتن که نه ولی اومدن گابری وگا و همه این داستانا و میگم پورتو نمیتونه بدتر از فصل گذشته باشه اسپورتینگ غیر یوکرش بازیکن خیلی اساسی و از دست نداده اگر که تا پایان فصل اسکوادش به همین شکل بمونه تا پایان پنجره نقل و انتقالات اسکوادش به همین شکل و سامان بمونه به خاطر اینکه هر روز من دارم خبرهای نگران کننده تری از تورین میشنوم که یوونتوس خیلی جدی میخواد مورتن یولمان رو بخره
فکر
و
نمیکنه
نه یوونتوس که جزو طرح و برنامه‌هاشون
هستش ولی اینکه بتونن بخرنش
نمیدونه آخه
اونا درگیر ولاویچ هم هستن خیلی چون همه کسی حقوق خیلی زیادی داره یکی از برنامه اصلیشون که اونو بفروشن آره. زالن هم مدمکس اینا دنبالشن ولی خب انتقال
کاپلو فکر میکنم خیلی دفاع کرده بود از اینکه آلگری دیروز داشتم تلویزیون یه جور فکر کنم کاپلو بود که دفاع کرده بود که بهترین گزینه برای دوشان ولاویچ اینه که اتفاقا بره میلان وزیر دست شاید مکس آلگری تنها مربی باشه که بتونه احیا بکنه حالا حرفه خودشو به اون معنا و فقط میگم سخت‌ترین اسپورتینگ دیشب که کاساپیارو بردن من متاسفانه نتونستم بازی رو کامل ببینم ولی هم اپ مربوطه هم تلویزیون پرتغال و هم به چشم خودم دقایقی که دیدم دوباره داشتن 4-2-3-1 بازی می‌کردن یعنی 3-4-2-1 اموریمو که روی برج وقتی که اومد اول با ازش استفاده کرد بعد 4-2-3-1 بعد دوباره برگشت بهش و دوباره می‌خواد تغییر بده و یکی از اون دلایلی که من می‌خوام بگم که این اتفاق می‌افته و پیشبینی من متاسفانه نمیدونم چرا اینقدر بدبینم به روی برج ولی فکر میکنم که آخر فصل نبینه روی نیمکت اسپورتینگ نمیدونم تییاگو موتا خیلی برحال. و
بنفیکا
نه همین فقط میخوام بگم که سخت ترین خریدها رو داشت اسپورتینگ این فصل از منظر نامهای بازیکنها و جورجی کوچراشویلیو که دیگه اینقدر تمرین کردم توی یورو هم عاشقش بودم داریم یه دونه دفاع راست یونانی گرفتیم گیورگیوس واگیانیدیس، به خدا 5 بار صبح داشتم به خودم میگفتم
آره اگر درست گفته باشم تحسینت
میکنم. آره آره واگیانیدیس، واگیانیدیس، آره گیورگیوس واگیانیدیس. یه جورجی گرفتیم یه گیورگیوس گرفتیم، یه جورج هم بگیریم، یه تاریخ جورج هم بگیریم. ببین دیدین تموم شد رفت به کار، صحبت میکنیم بعد اپیزود
جا میشین تو رخکن.
قرارداد بنویس من امضا رو میذارم.
الان گارناچو میخواین جا میشین تو رخکن؟ نه واقعا جا میشین.
کی بود میگفت گارناچو؟ نه حالا برو شما اونی که تو پاچت کردیم اول در بیار بعد گارناچو. 5 میلیون وقتی افتاد رو دستتون دردتون هم نخورد.
تاریخ جورج بازیکن آکادمیتون بوده؟ خب چرا اینقدر
حالا صحبت میکنیم. یه جورج هم میخوایم.
یه جورج میخوایم، جورج جسوس
چیز، نه کایو جورج که برای یووه بازی میکنه، برزیلیه. اوکی اینا رو همه رو درست میکنیم. و این واگیانیدیس اگر درست بگم ایشالا
خدا شد میگم اینا رو بلدی چون الان نمیتونستم اسمش رو سرچ کنم.
آره یه ذره ما الان دوچاره چیز شدیم اینجا. حالا هرچی قرار نذاریم یه دفاع فول بک راست، تاکیدم روی فول بک چون دیگه دایره المعارف داشتیم. فول بک اوورلپینگ فول بکیه که من نشستم یه ذره هایلایتاشو دیدم تو پاناتینایکوس اگه اشتباه نکنم که از یونان اومد دیگه. و از ایناست که 90 دقیقه فقط داره حمله میکنه، فقط اوورلپ، فقط اوورلپ، ارسال، اوورلپ، ارسال، اوورلپ، ارسال. یعنی یه حالت سنتی تری داره نسبت به مثلا چه میدونم جهان اینورتد ها. و به نظر میرسه اون چیزی که من ازش دیدم اصلا خریدشون خیلی مستعده، خیلی مستعد به نظر میرسه اینه که اصلا ریبورت میخواد که خط دفاعی 4 نفره بازی بکنه و دیگه داستان وینگ بک ها رو بذاره کنار. نمیدونم واقعا، البته که اینا تلفیقی این شکلی نیستش که فقط
یه
جوری میگم. خب سوپر تاسا رو که بردن بازی خودتون هم بهشون اشاره کردین دیگه، چمپیونز لیگ توی دور مقدماتی حاضر بودن.
بله.
که اون بازی رو هم بردن. دو سه تا خرید خوب دارن که واقعا میگم چون الان توی پرونده جلو نیست. اون مهاجم بذار اینجوری بگم، مهاجم جووناشون که گل زد، اون دفاع راست جوونه ای که گرفتن که پدر ما رو در آورد.
بله.
توی سوپر تاسا و حالا چهرهای بزرگی که آنخل دیماریا رفتش، اورکون کوکچوب رفت سوپر لیگ، دیماری که حالا دیگه تموم شد، و آلوارو کاررراس شاید مهمترین مهره بود که از دستش دادن. و بنفیکا هم میگم اسم پسر خدا چی بود، اسم دفاع راستشون که ددیچه. خب
خب اون، نه اون کسی که گل زد و میگیره منم یادم نیست
اون، نه مهاجم جوونشون دیگه. آره اون ددیچه، حالا کاری نداریم. برونلاژ هم من خیلی مطمئن نیستم که، یعنی از اولی که اومد راستش میخوای مطمئن نبودم.
بستی رو پورتو دیگه
ثابت کرد. نه 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 بستم پورتو میگم، ولی دوباره کورس سه اسبه شاهدش خواهیم بود دیگه. آره اینا پورتو دوریم. تو فیگه اشاره هم فقط بکنیم به سوپر لیگ و دیگه بریم توی قسمت دوم که سوپر لیگ هم شروع شد و مهرداد کمک گالاتاسرای گازیانتپ
قاضیان تپه.
دیشب بردم بازی اول، اول لیگو خیلی منتها از این بازی بود که من مطمئنم جوزه برونی اگه حواسش نبود به مقدماتی چمپیونز لیگ حتما میشست و دو سه تا ازش اسکرین شات میگرفت و
واسه پنالتی ها.
ببین تمام 50-50 به نفع گالا بود دیگه. من داشتم اینجوری میزدم تو سرم تو رو خدای خطام واسه اینا بگی بدبختا.
میشه گفت. ولی خب پنالتی ها دیگه خیلی پنالتی نمیتونه.
اخراج رو کاری ندارم.
اخراج هم استفاده کرد. گل آره
اسمش... نه آره گلر از تو دروازه اومد بیرون.
چی بود؟
گلر گازنتر.
براک بود اسمش.
نمیدونم. آره. توپو با دست زد. خب ولی خیلی دیگه میگم 50-50 همه نفع گالا بود. و حالا اینا که اوکان بروک میره که ببینیم این فصل چقدر امتیاز جمع میکنه، میتونه سه بار پیاپی به عنوان مربی گالاتاسرای سوپر لیگو فتح بکنه. و فقط اون دوتا تیم دیگه هم که خب بشیکتاش که شکست خورد توی مقدماتی یوروپا لیگ، به تو یوروپا لیگ بود دیگه مقدماتی.
آره بشیکتاش یوروپا لیگ.
به چی نکته مهمش هم بود که بگو
ای بابا
چی؟ بابا آردا توران مربی کجاست الان؟ همین
نه بابا نه. اون نارنجی باشا که دیگه
نه بابا نه؟ بابا اوکراین چیز
چه آن رفت
نه شاختار دو مرسی
مارا به شاختار شده آردا توران عصبیش نکن یعنی یه بازیکن دیگه میخره.
آره آره نه چیز شاختار که میام مرداد اولین بار اصلا توی پادکست گفت و پیش بینی کردش که احتمالاً میگه آره آره مربی شاختار رو. خب مهم بود دیگه که یه مربی ترکیه ای مقابل یه تیم ترکیه قرار میگیره تو اون دور و بعد جوری بازی رفت تیکو پارشون کردن و اون و بعد از حذفشون من زمزمه‌های خیلی جدی میشنیدم از اونور که سولشر اخراج خواهد شد و نوری شاهین گزینه آره اصلی جانشینش فعلا تکذیب کردن. و حالا خبر خوب، حالا میگه اگه خبر خوب باشه، این که اونا رفتن توی دور مقدماتی بعد از این حذفی که شدن رفتن توی مقدماتی لیگ کنفرانس. خب و سین پاتریکس اتلتیک ایرلند و 4-0 پریشب بود اینا بهش زدن با هتریک تامی ابراهام.
یه طبیعتاً باید می‌زدن.
آره آره تامی میگم اگر دنبال نمی‌کردین تامی الان
بود دوستاش اسمش چی بود؟ روورز
شمراک روورز.
آره
ایرلندم شروع شده. خیلی دنبال نکردم تو این هفته راستش.
خدا رو شکر.
در دایره المعارف بودم. آره بیگ موسو اگه می‌خواید بگم خیلی در جریانش نیستم که کس
فنر چی؟ فنر
فنر هم که اون کنفرانس اونا با چیز بازی دارن
دیگه بگو. آره
فنر رو به شکتاش این هفته بازی نمیکنن توی سوپر لیگ به خاطر اینکه بهشون استراحت دادن که بتونن نتیجه بهتری به عنوان نمایندگان ترکیه بگیرن توی مسابقات مقدمه توی اروپایی. و فقط میگم جوز مورینیو
آخر فصل نمیبینه.
نه اینو نمیدونم. من فقط میخوام به اون مسابقه اشاره بکنم چون شما گفتین در گذشته جورج کوچتا رو که حالا کاپیتانش هم بود و یه بغض خیلی شدیدی هم کرد توی کنفرانس مطبوعات وقتش پرسیدن و گفتش که اگه جورج اینجا بود حتما به من میگفتش که میستر حالا زمانی برای سوگواری خواهد بود. شبیه چی شد گندالف به تیودون کینگ شد.
بله.
و ولی الان نه، به اول به بازی فکر کن، به سود فکر کن و بعد برای من اشکایی ریخ واقعا تاثیر گذار. دایره المعارف اف سی قسمت سوم بخش اول، هافبک های میانی رجیستا ها متزالا ها و ترکوارتیستا ها. افسار در اختیار شما دکتر صالحی، منم در رکاب شما میتازم تا جایی که بشه.
رجیستا ها در دسته پست 6 ها، متزالا در دسته پست 8 ها و ترکوارتیستا ها در دسته پست 10 ها که حالا باز بیشتر بازش بکنیم قضیه رو. 4 دسته ما پست 6 داریم. اول انواع نقش های پست 6 رو بگیم، بعد بریم تو پست 8، بعد بریم تو پست 10. دسته اول پست 6 بازیکنای اصطلاحاً از قدیم هم بهشون گفتن تخریبچی ان دیگه، یعنی کارشون اینه که بازی و طراحی حملات حریف رو خراب بکنن که حالا در انگلیسی دیسترویرن. خب مزایای خیلی واضحی دارن، جنگندگیشون خیلی بالاست، معمولاً دریبل نمیخورن، خیلی هافبک‌های فرز و چالاکی ان و در سرعت به شدت بالا هستن، دفع توپ خوب انجام میدن و مهمتر از همه اینه که زون 14 دفاعشون رو هیچ وقت خالی نمیذارن و اجازه شوت زنی به مهاجمان حریف رو سعی میکنن ندن.
زون 14 دقیقا میشه چه ناحیه‌ای زمین؟
دقیقا اگه الان اینجا میخوام نشون بدم، اینجایی که این بیزیه هست. بیزیه
دیه یعنی پشت باکس، جلوی باکس خودش.
خب روبروی دروازه جلوی باکس میشه زون 14. که خب از مثال قبل از اینکه مثال رو بگیم، خب یه سری عیب ها هم دارن دیگه. خب معمولا بازیکنای کلاسیک تری بودن که تخریبچی بودن و به خاطر همین خیلی توان شکستن خطوط حریف و اینکه کمک بکنن به بازی سازی شما رو نداشتن و اصلا این دید رو و این تصمیم گیری رو نداشتن که بخوام به بازیکن صاحب توپ هی نزدیک شن، توپ بگیرن، بچرخونن. کارشون فقط تخریب حملات حریف بود.
یعنی عملا وقتی که تیمشون مالک توپه خیلی کارکرد خاصی
ندارن. دقیقاً کارکرد خاصی ندارن. حالا در فوتبال قدیمتر که پرس به اون معناش از زیاد وجود نداشت، عیبه خیلی به چش نمی اومد، ولی هر چقدر فوتبال جلوتر اومد گفتن خب اینا که نمیتونن بازی ما رو شکل بدن، در نتیجه بیشتر و بیشتر از فوتبال مدرن دور شدن.
خیلی هم کم داریم الان دیگه، درسته؟
الان خیلی کمن. یعنی آخرین بازمونده شون کانته بود که در فرانسه پست 6 بازی میکرد، در چلسی که حالا پست 8 بود، با ماکلله اصلا شروع شد. فکر کنم این سبک حالا دیگه سن من قبلترش رو قد نمیده، ولی خیلی با ماکلله سر صدا کرد چنین کاری.
اینم که میگی حامد، به خاطر اینکه توی اون تیم لوس گالاکتیکوس فاز اول، دوران اول کهکشانی ها، به خاطر اینکه تیم تعادلی پیدا بکنه، نه تنها نیاز به کلودیو ماکلله بود، کلود ماکلله بود، بلکه یه فلاویو کونسیساو هم بودش که کنارش بازی میکرد. یعنی یه دابل فیویتی بودن که اینا کارشون فقط دفاع کردن بود. به خاطر اینکه جلوشون فیگو، زیدان، رونالدو، نمیدونم راول، بعد از این ور سالگادو، از اون ور روبرتو کارلوس، یعنی عملا
خلاقیت نیاز نداشتن از عقب زمین
اصلا. یعنی فقط باید انضباط دفاعی رو رعایت میکردن، استحکام میبخشیدن به تیمشون. و اصلا یه دلیلی که اون مادرید به شدت افت کرد که جزو اون جملات واقعا منحوس رئیس باشگاهشون بود که الان امروز کلا اسما داره یادم میره، فلورنتون پرس بود که گفتش که این که به ماکلله گفت این که پاس بیشتر از 2 متر اصلا نمیتونه ارسال بکنه، بفروشیمش بره. که از اونجا شروع شد شکست های اون.
بعد از اون اومد چلسی یا قبلش بود؟
بعدش رفت چلسی.
دیگه رفت چلسی و اونجا البته خب درخشید دیگه.
همون میخوام بگم که اصلا دست گذاشت روی بازیکنی که یه جورایی در دوران مدرن، اگه بخوایم بگیم معاصر، آرکیتایپ یا کهن الگوی اون شیشه تخریبی دیسترویر صرفا دفاعی بود. دقیقا. که بعد وارث برحقش هم خب دقیقاً انگولو کانته بود. حالا کانته یه ذره راستش رو بخوام من فکر می‌کنم ظالمانه است اگر بگیم که هیچ کار کرده دیگه نداشت، حداقل حمله توپ
این
خوبی داشت.
سال‌های آخر بعد از توخل مثلا خیلی خوب شد با توپش، هم خیلی بازسازی می‌کرد هم تو حملات، ولی اوایلش شما لسترش یادت بیاد یا فرانسه اوایل هیچ جنبه با توپی نداشت واقعا. ولی حالا بحث وراثت و اینا رو مطرح کردی، خب کانته وارث مایکلله بود و بعد کایسدو حالا وارث کانته دیگه، و کایسدو رو هم میتونیم در این دسته بذاریم با یک تبصره که خیلی بیشتر آپدیت شد، یعنی حتی از خود کانته هم آپدیت شد، ولی انقدر این جنبه تخریبش بالاست و هی بازی رو خراب میکنه و تکل میزنه که ما همچنان میتونیم جزو این دسته قرارش بدیم.
وقتی توی برایتون بود یادته اون صحنه‌ای که ما ازش به عنوان اتحاد و همدلی و هم برادری رختکن دزربی گفتیم که کارو میتوما رو یکی زد، یادم نیست کی بود، و دفعه بعدی که توپ اومد زیر پای اون بازیکن حریف، ببین جوری تکل زد که 3 متر رفت هوا شبیه اریک دایر و سرخیو راموس، و بعدش دقیقاً اومد بغل میتوما و میتوما اینجوری ریزد یکم دمت کرد، یعنی کاملا دقیقاً، یعنی حتی یعنی محافظ به معنای واقعیش. حالا ما از واژه بادیگارد زیاد استفاده خواهیم کرد در این اپیزود، ولی اینجا دیگه واقعا داری میبینی دیگه اگر رفیق منو زدی منم میام میزنمت.
آره، و کایسادا اون بازیکنه که قشنگ میتونه انتخاب بکنه که واسه که تو بگیرم خطا بکنم یا تو بزنم، یعنی هیچ بازیکن اینقدر راحت نیست که هر لحظه که تصمیم بگیره پاشو درست کنه توپ رو خراب کنه این کار انجام میده. واقعا کانته هم که تو این زمینه عالی بود. حالا از چلسیش بیایم بیرون، فرناندینیو ما میتونیم جزو این دسته بذاریم، حتی شاید بگیم کسی که هنوز بازی میکنه و شاید امیدی بهش باشه که بیشتر خودش رو نشون بده، شوامنیه باز تو این دسته، وگرنه می‌بینیم بقیه دیگه دور شدن از فوتبال مدرن به غیر از کارسیلوی که خب در بازی سازی هم پیشرفت کرده.
یه بار دیگه اشاره فقط به اون مساوی رابی آلونسو بکنیم، چون من یادم رفت و خیلی هم عصبی شدم که چرا از شوامنی اسم نبردیم توی لیبروهای مدرن، حالا زمانمون دیگه محدود بود و اینا. مصاحبه‌ای که رابی آلونسو راجع به شوامنی گفته که خب خودش باید در لحظه تصمیم بگیره که شماره 6 یا شماره 4 مدافع، اینو میشه یه بار دیگه بگی بر دوستانی که نشنه.
آره، صحبت این بود که بر اساس تعداد، این خانش من از مصاحبه است، که بر اساس تعداد بازیکنانی که تیم حریف توی بین خطوط ما داره، یعنی حد فاصل خط هافبک ما و خط دفاع ما داره، شوامنی میتونه تصمیم بگیره که بیاد توی این بین خطوط یه نیم خطی اضافه بکنه، یعنی تک هافبک جلوی دفاع باشه، یا اگر عرض زیادی در حمله شون دارن و بین خطوطی دیگه وجود نداره میتونه به نفر پنجم خط دفاعی محسوب بشه و سی سی بشه. حالا اگر امسال اینو ازش بیشتر دیدیم تو آپدیت بحث لیبرو سویپرا میتونیم اسم شوامنی هم بیاریم، ولی فعلا که هنوز اون الگوی اونقدر جا نیافتاده که به عنوان دفاع مرکزی روش حساب بکنیم.
اجازه هم خیلی سخته و خیلی طرح پیچیده‌ای میتونه باشه، بخاطر اینکه میگم بازیکن باید خیلی سواد تاکتیکیش بالا باشه که در لحظه بتونه تصمیم بگیره که در مدافع مرکزی یه خط دفاعی 5 نفره باشه یا هافبک دفاعی یه خط دفاعی 4 نفره، ولی اگر جواب بده واقعا شاید یه شاهکار دیگه از جابی آلونسو باشه.
البته نمیخوام اعتبارشو به آلونسو بدم چون آخرین تیمی که یادم میاد این کارو بکنه ولی حالا موفق هم نبود اون تیم، تییاگو موتای یوونتوس بود که اومد با لوکاتلی چنین کاری انجام بده. من یادم میاد اوایل فصل هم که صحبتشو میکردیم، حتی تو هم وایس اول قبل از اضافه شدن به مجموعه صحبتش بود که داره با لوکاتلی هم چیکار میکنه. حالا این که تییاگو موتا نتیجه نگرفت نه به خاطر صرفا لزوم این که خب لوکاتلی نتونست اون نقش رو ایفا بکنه، به هر حال علل متفاوتی داشت، ولی میخوام بگم پارسال هم از تییاگو موتا تو ایتالیا چنین چیزی رو دیده بودیم.
و یه تفاوتش هم که هوادار بشید موندیم روی این، ولی برای خود من خیلی جالبه، برای خبر خوب میتونه برای هوادار مادرید باشه، اولا که شوامنی تجربه بازی کردن توی خط دفاعی 2 فصل داره به واسطه مصونیت که داشتن بلجبار، بنابراین خیلی از لوکاتلی از اون منظر سواد بیشتری پیدا کرده.
لوکاتلی که اصلا رجیستا و اصولا نباید اصلا ویژگی دفاعی داشته باشه.
دقیقاً، و همین رو می‌خواستم، نکته دومش هم همینه که لوکاتلی اصلا دقیقاً هم رجیستای کلاسیک ایتالیایی، کیفیت دفاعی خیلی پایینی داره، ولی شوامنی شماره 6 کاملا قلدره، حتی میگم در نقش به قول همین چیزی که داریم دیسترویر هم هستش، و اگه بتونه این دو تا رو با هم تلفیق بکنه یه ذره سوادشو بالاتر ببره، خلاقیتشو بالاتر ببره، میگم شاید شاهکار بشه.
دقیقاً نکتهش همونه که گفتی دیگه، این ایبا تو فوتبال امروز خیلی تو چشم میزنه، اینکه سواد بازی با توپ رو به اون شکل نشه بشه. حال زمانی که کاسمیرو بود، خب کروس رو دستش بود، مودش رو دستش بود، اون ایبه به چش نمیاد. یا حالا همین مثال رئال اون دورانی که زدی، خب فیگو وقتی جلو بود این ایبه خیلی به چش نمیاد، ولی امروزه که کنار دستش والورده یا کاماوینگا یا حتی بیلینگامه خیلی بیشتر به چش میاد، و همین شد که آنجلوتی شاید نتونست ازش استفاده لازم رو ببره. دسته دوم رجیستر هستن که اگر بخوایم ترجمهش بکنیم، چون از رجیستر انگلیسی میاد، میتونیم بگیم دفتر ثبت هستن. ولی به خاطر چی حالا دفتر ثبت؟ نه، یه چیزی داره، یه مسمایی توش داره.
چه ربطی به رجیستر داره؟
کاملا ربط داره، به خاطر اینکه تمام توپایی که به خطوط بالا قرار منتقل بشه از زیر دست اینا رد میشه. یعنی اول اینا ثبت میکنن پاسو، بعد بازی تیم شکل میگیره.
این خانش شخصی و آلترناتیو و جایگزین خیلی جالبی از طرف شما بود، ولی رجیستر از اونجایی که کلمه ایتالیاییه و من داشتم باز مطالعه می‌کردم. حالا
اون دیگه شما دیگه زبان شناسی شدی.
نه نه نه، آخه ولی بامزه بود این چیزی که گفتی. ببین تا حالا اینطوری به قضیه فکر نکرده بودم. ولی کلیتش اینه که به ایتالیایی خب خیلی واژگانشون، واژگان فوتبالیشون شاعرانه و هنرمندانه است. خب حالا اینا من دیدم که اولین جا ابداعشو بازم به نروروکو میگم نروروکو ویتوریو پوتسو ربط دادن. خب ولی رجیستر در زبان نه 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 به هررا واقعا ربطی نداره. رجیستر در زبان ایتالیایی کارگردان فیلم میگن رجیستا.
و این هم یعنی به رجیستا که ربط داره نداره، به رجیستا انگلیسی ربط نداره.
ببین آخه اون رجیستری که تو داری میگی با اون رجیستری که توی ذهنت تفاوتایی داره. آها. یعنی رجیستر به معنای ثبت کردن با رجیستر به معنای مثلا به حالت چیز میگن.
ولی خب این
رجیستر مثلا
مفهوم کارگردان همون بهتر،
ولی همینه. آره ولی الان یه معنی دیگه رجیستر الان میگم برات پیدا میکنم، میگم بعد از که اون میتونه اون دقیقا معنا رو داشته باشه.
حالا چه جور هافکایی هستن؟ دقیقا نقطه مقابل دیسترویر ها دیگه. اینا خیلی خوب میتونن به هر جنایی که توپ حضور داشته باشه نزدیک بشن و توپ بگیرن و بازی رو پخش بکنن. بعد یک دید فیفایی به فوتبال دارن، فیفایی از این جهت که کاملا نقاطی که بازیکن ها حضور دارن و الگوهای تاکتیکی تیم رو تقریبا تو ذهنشون هک کردن. به خاطر همین قبل از اینکه پاس رو دریافت بکنن پاس بعدیشون رو انتخاب کردن دیگه. مثال بارزترینشون دیگه همون پیرلویه که همین قسمت اول صحبتشو کردین. البته نه از جنبه رجیستایش، از جنبه بانمکیش. ولی بعد از اینکه میتونن که توپ رو دریافت کنن و اون دید بالا رو به بازی دارن، گزینه پاسی که انتخاب میکنن معمولا خدشکنی توش هست. یعنی سعی میکنن که تیم رو به جلو ببرن و تصمیماتشون اونقدر پخته است که بفهمن کی باید بازی رو آروم بکنن، یه پاس رو به عقب و رو به عرض بدن و کی باید حمله رو طراحی بکنن و یه خط رو بشکنن. و به خاطر همین خب اینا تو فوتبال بعد از درون دیسترویرها خیلی به چشم اومدن، به خاطر اینکه تونستن پرس ها رو بشکنن. بعد از اینکه پرس وارد فوتبال شد اینا خیلی به چشم اومدن و در یک کلام واقعا نبض بازی رو رجیستا در دست دارن
دیگه. مترونوم هستن دیگه، تمپوی بازی رو تعیین میکنن
دقیقاً. ولی خب عیب رو دارن دیگه، همون عیبی که نقطه قوت دیسترویرها بود الان میشه عیب اینا دیگه، به خاطر اینکه اون ضعف فیزیکی که در اینها هست نمیتونن تو عملکردهای دفاعی جلوی دفاع اونقدر قهار باشن. و به خاطر همین مثالایی که الان میزنیم خیلی هاشون هم میبینیم که در زمینای دفاعی مشکل داشتن. پیرلو خب مثال اسطوره ایشه، جورجینیو شاید وارث پیرلو. حالا الان بحث این نشه که مثلا جورجینیو کجا پیرلو کجا، ولی از جهت شکل بازی
اذیتمون نکنید که جورجینیو واقعا کی پاس 70 متری میفرسته.
حالا من جورجینیو خیلی دوست داشتم به خاطر همون ذهن بازیش، نه به خاطر اون انواع پاس بلندی که میگی. واقعا انگوش کوچیک پیرلو هم نمیشد، ولی اون ذهن بازی که داشت واقعا بهترین رجیسترهای دهه اخیر بود. لوکاتلی که همچنان بازی میکنه، هاکان در اینتر داره چه نقشی رو بازی میکنه، لوبوتکای ناپولی همینجور، همینطور کیمیش در بایرن، همینطور دیونگ بارسا پارسال تقریبا داشت نقش رجیستایی ایفا میکرد. یک بازیکنی که هنوز ثابت شده نیست، ولی من خیلی از بازیش خوشم میاد به خاطر همین ذهن بازیش، به خاطر این نبض بازیری که درست در دست میگیره. پاولویچ بایرن که خب خیلی هنوز جوونه و فکر میکنم اول نفر توخل بهش بازی داد و سعی کرد همون جنبه جورجینیوی رو ازش بگیره، ولی خب همون انقدر عملکردهای دفاعش ضعف داره و هنوز ناپخته است که یه مقدار نوسان پیدا کرد توی دقایق گرفتن.
یه چند تا نکته بگو
ولی کمپانی می‌خواستم بگم که کم کم داره بهش بازی میده کناری کیمیچ.
اوکی، چند تا نکته راجع به اسمایی که گفتی. به نظر مثلا ببین نقطه اشتراک پیرلو و هاکان و اینکه حالا چه اندازه به لحاظ علمی ارتباط داشته باشه و توضیح پذیر باشه میتونی راجبش گپ بزنی، که اینا جفتشون بازیکنایی بودن که از شماره 10 به شماره 6 منتقل شدن. خب حالا پیرلو خیلی زودتر و اینم روایت‌های مختلفی هست که آیا اولین بار کارلو ماتزونه در برشا اونو یه خط آورد عقب‌تر، یا و اولین بار کارلو آنچلوتی در میلان این دست به این خلاقیت و ابداع.
یعنی آنجلوتی نبوده، چون تو ذهن من آنجلوتی هک شده.
ببین یه قصه خیلی معروفی هستش که میگن اصلا یه روزی آندرا پیرلو میره در اتاق در دفتر آنجلوتی رو میزنه و خودش پیشنهاد بهش میده که من بیام عقب‌تر بازی بکنم که بتونم بیشتر مالک توپ بشم، بازی سازی بکنم. ولی تو همین کتاب پیرلو هم که من میخوندم و یه سری روایات دیگه هم وجود داره اینه که اصلا اون موقعی که در برشا بود یه عکس معروفی هم هست با روبرتو باجو دیگه، خب که اون موقع نمیتونست به اون معنا زمان زیادی رو در زمین طی بکنه وقتی که باجو هست. چون باجو ترکو آرتیستای اصلی بود، شماره 10 بود میدونی، یعنی پیرلو بعد میومد شماره 6 بازی میکرد،
خلاقیت زیر سایه اون گم میشد اگر جلوی زمین بازی میکرد.
نه حتما، یعنی اصلا بحث واضحیه، ولی به هر حال مهم نیست، مهم اینه که هممون میدونیم که پیرلو وقتی که اینتر بود اونجا به عنوان شماره 10 بودش، یعنی فوتبالش رو به عنوان یه 10 شروع کرد که حالا میگم میخوام یه توجیه پیدا کنه برای اینکه یه روزو صرف خوندن کتاب پیرلو کردم. مثلا میگه تو اوایل انقدر مثلا توی سن 14 15 سالگی استعداد نابی بوده و یه سر و گردن با کیفیت تر از بازیکنهای دور و برش بوده که پدر مادر حتی همبازیاش مثلا شاکی میشدن و داد میزدن مثلا میگه مارادونا، فکر کنم مگه مارادونا ای. بعد حالا خودش میگه با اون طنز خیلی خاصش میگه که داشتن به من احساس میکنن که دارن به من توهین میکنن، ولی داشتن بالاترین تقدیر ممکن بودش. یعنی میخوام بگم جوری هم بازی میکرد که داشتن میگفتن مارادونا. بعد در ادامهش هم میگه مثلا اینکه به این مدل بگن نیومی کمپلی، مگه خیلی شیطنتای زیادی میکنه تو کتاب بماند. خب هاکان هم همینطوری بود، منتها هاکان خیلی دیرتر از 10 منتقل شد به 6، یعنی 3-4 سال در اواخر فوتبالش بودش.
اعتبارش مال اینزاگی دیگه، قبل از اینزاگی فکر نکنم در دوران کنته
هم
اینجوری نبود.
نه نه دقیقاً، یعنی اعتبارش برای سیمون اینزاگی و تازه اونم از این موقع وضعیتایی بودش که محدودیتایی بود که خلاقیت ایجاد می‌کرد، یعنی مصدوم شدن بروزوویچ بود که باعث شد اونا بازیکنی براش پیدا بکنه.
آره الان بروزوویچ هم مثال خوبی برای رجیستا. و خب اگر دقت بکنی همه اینا از مکتب ایتالیایی میاد دیگه، از همون جایی که ریشه این واژه میاد دیگه، یعنی رجیستا از کشور ایتالیا به فوتبال دنیا معرفی شد. دسته سوم انکرمن ها هستن که حالا باز بخوایم ترجمه کنیم لنگر میشه، یعنی نقطه اتکا جان. آره. کسی هستن که خب در واقع هم ویژگی‌های دسته یک رو دارن، هم ویژگی‌های دسته دو رو دارن، یعنی هم دیسترویری رو دارن هم رجیستری رو دارن و خب از این جهت یکی از انواع کامل پست شیشا محسوب میشن. که حالا باز مثال اسطوره‌ش بوسکتس، فابینیو رو ما داشتیم در لیورپول، ویتینیای فعلی پاریس و رودی رو میتونیم در دسته انکرمن ها بذاریم. یه دسته چهارمی حالا اینجا اضافه میشه که خیلی به انکرمن ها نزدیکه، ولی ریشه این واژه و ریشه این اصطلاح از پرتغالی و برزیلی میاد به نام سگوندو ولانته، اگر خانم اخوی ایراد نگیره درست تلفظ کردم تاییده، سگوندو ولانته به معنی فرمون دوم یا سکان کشتی دوم. حالا چرا این دومه قضیه چیه؟ به خاطر اینکه اینا علاوه بر اینکه اون ویژگی‌های انکرمنی رو دارن، یعنی هم میتونن در پیشبرد توپ به شما کمک کنن، هم ویژگی‌های دفاعی دارن و جلوی دفاع شما رو پوشش میدن، به حمله هم اضافه میشن و میتونن توی گلزنی هم به شما کمک بکنن. به خاطر همین حضور در باکسشونه که انگار یک مهاجم دومی رو به شما از عقب زمین اضافه میکنن. که خب از هافبک‌های دفاعی گلزن اگر بخوایم نام ببریم، قطعاً یک نامی که به ذهنمون میاد کاسمیرو دیگه، هنوزم که هنوز در یونایتد زیاد گل میزنه، علاوه بر اینکه اون ویژگی‌های دفاعی داره، علاوه بر اینکه خب به نسبت هم خوب توپ رو میچرخونه. رایس در وست هم که اونجا پست 6 بازی میکرد باز جزء همین دسته قرار میگیره، حالا در آرسنال که دیگه پست 8. و مثال ایرانیش اگر کسی باز بخواد راحت تر به ملکه ذهنش تبدیل بشه، جواد نکونام، واقعا اون هم از عقب زمین هم بازی سازی میکرد، هم دفاعش عالی بود و خوب به حمله اضافه میشد و اون گل معروفش به رئال و گلهایی که بارسا هم همینطور از تو اوساسونا خیلی هاش همینجوری بود که توی باکس حضور پیدا میکرد و ضربه نهایی رو میزد.
لمپارد موو اسمشو بذاریم به خاطر شما؟
به خاطر من اگه لوس میکنیم ممنون، دست شما درد نکنه. و دسته پست 8 ها سه نقش دارن پست 8 ها که خب
باشه الان شیشامون تموم شد. اوکی من یه سوالی فقط ازت بپرسم، چون به نظر من حالا تو این دسته بندی 4 تایی که کردی، اون رجیستای سنتی هنرمند دهه 90 ایتالیا، حالا من میگم دهه 90، حالا تا دیگه میگم دیگه اوجه که ما دیگه به چشم خودمون در این دوران دیدیم، آندرا پیرلو هی همینطوری داره کمتر و کمتر میشه و رو به انقراض انگار داره میره. و شاید یه دلیلش باشه، ببین پیرلو در اوج، خب حالا چون جورجینیو هم مثالش رو زدی بزن این دوتا رو بذاریم کنار هم دیگه، پیرلو در اوج کی بود؟ وقتی که در میلان نه یک دونه بلکه دوتا بادیگارد داشت، یعنی میومد عقب تو اون پست شماره 6 بازی میکرد و دوتا هشتی که حالا اگه اسمشون رو بتونیم 8 بذاریم رو دستش بودن، عملا خودش هم میگه ماسیمو آمبروزینی و جنارو گاتوزو بودن. که اینا فقط نقش بادیگارداشو هیچ کدوم نه پاسور بودن نه هافبک باکس تو باکس بودن، فقط محافظ آندرا پیرلو بودن. خب خود جورجینیو مثلا توی ناپولی در دوران اوجش که قهرمان شدن قهرمان شدن با موقعی جورجینیو بود
نشدن.
آره همون آره خب، ولی اونام در اوجش، حالا نمیگم مارک همسیک هم دقیقاً مثل گاتوزو آمبروزینی بود
جنگنده تر،
ولی آره نه میخوام بگم همسیک خب قبلش وینگر بود، بعد در دوران پایانی اومد عقب‌تر شماره 8 شد، ولی به هر حال نقش یکی از بادیگاردارا داشت و عمرش هم آلن بود. خب یعنی منظورم اینه که
حتی در چلسی کانته این نقش که تو داری میگی رو ایفا میکرد.
دقیقاً یعنی شما عملاً به خاطر اینکه یک هنرمند داشته باشین، نه یکی نه دو تا، بلکه دو تا جنگجو به تیم اضافه میکنین که خب قدرت خلاقیت کلی تیم رو شاید بیاره پایین و بعد اون رجیستای شما خیلی بازیکن خاصی باشه، خیلی شاهکار باشه که شما دو تا بازیکن دیگر رو تلف بکنی بابتش.
و یه مثال دیگه هم حالا اضافه بکنم به ناپولی و چلسی و میلانی که صحبت کردی، اون بایرن قهرمان اروپا هم فکر میکنم کیمیچ و گورزکا زوجش بودن.
بله بله.
کیمیچ نقش رجیستای رو بازی میکرد و گورزکا اون هافک جنگنده تره بوده.
اگه منظورت بایرن البته قهرمان اروپا با
اونجا کیمیش دفاع راست بود.
دفاع راست بود. آره آره. تو مقطع پایانی فصل من یادمه. چون که کی بود دفاع راستشون؟ پاور بود اون موقع. حالا به هر حال دفاع راست اصلیشون مصدوم بود و من قشنگ یادمه کیمیش دفاع راست بازی میکرد و بگو تییاگو آلکانترا زوجه لئون گورتسکا بود. آره.
ولی یادمه یکی از دوران درخشش گورتسکا در زمانی بود که کنار کیمیش داشت بازی می‌کرد.
اون که خب سالیانی آره زوج هم دیگه بودن. ولی چون حالا به کیمیش هم اشاره کردی، اینم جالبه دیگه. یعنی این فراز و نشیب‌هایی که در بایرن داشته، حالا به خصوص وقتی که توخیل اومد، حالا الان با کمپانیشو خودت بهتر می‌تونی توضیح بدی. کمپانی اومد گفتش، میگم کمپانی، توخیل اومد گفتش که آقا من این فیزیکالیتش پایینه برای من به عنوان پست شماره 6 من، چون عادت کرده بود به بازیکن‌های پرمیر لیگ و همش یک واژه‌ای رو یک اصطلاحی اصلا وارد ادبیات فوتبالی آلمان کرد به نام هولدینگ سیکس.
کنته وارد کرد؟
توخیل
وارد.
آره آره گفت من یه هولدینگ سیکس میخوام. بعد میگفت هولدینگ سیکس چیه دیگه؟ چه زهرماریه؟ کیمیش داری، گورسکا داری. میگفت نه این فایده نداره. دقیقاً دیسترویر رو می‌خواد که رفتن که ژاپالینیا رو بخرن. تفلک اومد تو آلیانس عکس هم گرفت، نمیدونم قرار داده ثبت نشد و وقتی برگشت به بایر
دیگه
که دیگه تو خیلی در کار نبود دقیقاً و اتفاقا کمپانی بود که دیگه اون هولدینگ سیکس رو نمیخواست، دقیقاً یه رجیستای سنتی تر میخواست.
امسال هم که برگشت به تاتنهام
به اسپرز،
دقیقاً جایی که واسش ساخته شده، یعنی لیگ انگلیس و این حجم از فیزیکی که نیاز داره. حالا در ادامه صحبت که گفتی، اگه ما همین رو ربطش بدیم به رئال که اونجا شوامنی داره بازی میکنه به عنوان کسی که دیسترویره، خب چرا کنارش کسی نیست که بتونه بازیو بگردونه؟ یعنی تا زمانی که کوروس بود میتونستیم یه همچین امید بدیم. یعنی اینا قطعا باید مکمل هم باشن. یعنی شما اگر یک نفر داری برای تخریب بازی، یک نفر باید داشته باشی واسه طراحی بازی.
ژاوی آلونسو از آردا گولر قراره همچین بازیکنی بسازه.
آره حالا اونم میگم باز انقدر ضعفای دفاعیش زیاده که یه مقدار شک و تردید وجود داره، ولی اگر بسازه که شاهکار میشه. یا مثلا باز داشتم فکر میکردم مکتومینای یونایتد چرا جواب نداد، بخاطر اینکه کنارش هیچ هافک خلاق وجود نداشت. یعنی شما اگر مکتومینای کنار کاسمیرو میذاشتی یا کنار اوگارتی میخواستی بذاری، خب چه چیزی میخواست اتفاق بیفته؟ دو تا هافک جنگنده دفاعی فقط تو اون سالی که رئال مثال زدی جواب میداد. تو فوتبال امروز دیگه اینا باید مکمل هم دیگه باشن. حالا همه اینایی که مثال زدی، گاتوزو و گورتسکا و این داستانا، دسته اول از نقشای پست 8 تن که اینم باز کلمه اسپانیایی برزیلی کاریلرو که من سر ترجمهش به خانم اخوی ساعت ها بحث و تبادل نظر داشتیم و تاش به یک معادل فارسی نرسیدیم، ولی میتونیم توضیح بدیم که از دو تا واژه تقریبا ساخته میشه. کاری به معنی خط یا مسیر و اون لرو پسوندش کسیه که در یک خطی کار میکنه. حالا چرا؟ به خاطر اینکه پست 8 در خط راست، یعنی بازوی سمت راست پست 6 یا بازوی سمت چپ پست 6 داره انجام وظیفه میکنه. و خب اصلا راجع پست 8 هم تو مقدمه صحبت کردیم که حالا مثلا 4-3-3 این پست رو داره، 3-5-2 این پست رو داره، یعنی در همه سیستم‌ها دیده نمیشه دیگه. و خب نکته‌ای که وجود داره اینه که کاریلرها معادل دیسترویرها هستن با این تفاوت که در پست 8 تن، و به خاطر اینکه در پست 8 تن آزادی بیشتری دیسترویرها دارن که بتونن جنگندگیشون رو در تمام نقاط زمین اتخاذ بکنن و دیگه نیازی نیست که ترس داشته باشن که پشتشون رو نگاه بکنن و بگن جلوی دفاعمون خالی کردیم.
اون منطقه 14 یعنی دیگه حوزه استحوازشون نیست،
چون یه پست شیشی حتما پشتشون وجود داره دیگه. و ولی در این حال به خاطر اینکه همین ویژگی های دیستروی رو دارن، معایب اونها رو هم دارن و کار با توپشون چندان چنگی به دل نمیزنه دیگه. مثلا چلسی کانته میگم، حالا باز یکی دو سال آخرش رو اگر جدا بکنیم، معمولا زمانی که تو پست 8 بازی میکرد خلاقیتی به تیم اضافه نمیکرد. گاتوزو که خودت مثالش رو زدی روی دست پیلو، ساول زمان اوجش جزو همین دسته بازیکن محسوب میشد، کاماوینگای رئال باز همین داستان. الان شما وقتی کاماوینگا و شوامنی رو میذاری، اون تخریبچی پست 6، این تخریبچی پست 8، خب چقدر میخوای تخریب بکنی؟ جنگ مگه؟ در نهایت باید یه طراحی بازی داشته باشی که خب یکی از عللی که آنجلوتی فصل پیش نتونست نتیجه بگیره همین داستان بود. گورزگای بایرن و مکتومینای یونایتد جزو همین دسته کاریلروها قرار میگیرن.
نه مکتومینای ناپولی دیگه، چون بهترین گلزنشونه.
اون دیگه میره تو پست 10 و اونجا اسمشو میارن که جزو کدوم نقشا قرار میگیره.
این در واقع پس همون بادیگاردا میشه دیگه، همون چیزی که ما به عنوان بادیگارد داریم.
دقیقاً بادیگاردی که در پست 8 حضور داره. دسته دوم پست 8 تا میتونیم بهشون بگیم هافکای طراح هستن یا دیپ لینگ پلی میکر ها هستن. اون طراح هم از لینگ میاد دیگه طبیعتاً به خاطر واژه انگلیسیش. و اگر معادل سازی بکنیم در پست 6 ما اگر رجیستر داشتیم، در پست 8 این هافکای طراح داریم، یعنی همون ویژگی ها فقط در نقاط جلویی تر زمین دیگه. حالا از جهت جاشون هم تو زمین، یعنی این چیزایی که راجبه پست 6 توضیح دادیم، اگر تخریب، اگر بازیسازی جلوی باکس تو این دایره‌ای که کشیدم، و اگر تخریب بازیسازی ما تو پست 8 تو این خطی که همون واژه کاریلور صحبتش بود دیگه، توی خط سمت راست یا سمت چپ اینا وظایفشون رو انجام میدن. که خب مزایاش اینه که خب دید بالایی به بازی داره، همونطوری که رجیستاها این ویژگی رو دارن، و طراحی حملاتشون یک جنبه مضاعفی نسبت به رجیستاها داره، چون یه خط بالاتر هم بازی میکنن، یه بیشتر به چشم میاد که دارن یک موقعیت رو میسازن چون نزدیکتر به باکس حریف هستن. ولی همچنان اون معایب دفاعی رجیستاها رو در اینها هم میتونیم پیدا بکنیم. مثالاش که واسه اینکه بیشتر واضح بشه، کروس واقعا بهترین مثال اسطوره یک هافک طراحه. و این خطی که اینجا بیزی که من کشیدم کنار دایره وسط، این دقیقاً نقطه‌ای که همیشه کروس کنارش حضور داشت دیگه. راموس هم میومد رو دستش، چپ سمت چپم مارسلو حرکت میکرد، و کاملا چیزیه که توی ذهن همه هواداره فوتبال هست. ژاوی در بارسا دوباره همین نقش رو میتونیم بهش بدیم، اینیستا حتی. و اینه که اون بارسای خلاق، اگر بوتسکس نمیتونست لزوما اون خلاقیت به عنوان یک پست 6 به شما بده، ولی وقتی ژاوی و اینستا داری دیگه نیازی نداری
اون
که
اون کافیه توپو پس بگیره و برسونه به ژاوی و اینستا.
دقیقاً تمام همه چی. و نفر بعدی فابرگاس، و باز اینا میتونیم یه پلی به گذشته بزنیم که چرا فابرگاس در بارسا جواب نداد. به خاطر اینکه بارسا از اون جسافک داشت و در نهایت مجبور شد که
فالس ناین ازش بازی میگرفتن
اصلا تو بارسا، پستش عوض شد. یعنی خب می‌خواست جای کی بازی بکنه؟ یعنی تو خط هافک جای واسش حضور نداشت، و مهمترین ویژگی بازیش توی بارسا متاسفانه حیف شد. و خب بعد برگشت به چلسی و خب دورانش رو دوباره شروع کرد. از امروزیا مک آلیستر میتونیم چه نقشی رو بهش بدیم. ژاکا که به تازگی به ساندرلند منتقل شده و تیم جذابه به نظرم امسال.
چقدر باشگاه اختیار اتوریته پس به اریک تن هاگ داده. نمیتونیم از دستش بدیم. بای بای.
البته اون بازی که ما دیروز تن هاگ دادن همون بهتر که اختیار ازش گرفتن. یعنی
واقعا دوستانه با کی داشتن؟
با چلسی بازی داشتن.
واقعا چی شد؟
بله. بازی رو که ما 2-0 بردیم خواه. ولی عملا تیم بایر لورکوزن هیچی واسه جریان بازی نداشت، یعنی موقعیت حتی نساخت،
اینقدر بدن،
اینقدر افتضاح. یعنی من دیروز داشتم به نجی میسیدم که نکنه تصویر واقعیش همونی بود که تو یونایتد نشون داد، نه اونی که تو آجاکس بود. یعنی فقط دفاع 5-4-1 لو بلاک، فکر کردم مثلا دفاعش مگوایر و ایناست. تو کوانسا رو خریدی، تاپسوبا رو داری، برو یه ذره بالاتر یه فشاری بیار، یه موقعیتی بساز. من خودم خسته شدم، واقعا بازی یه طرفه بود.
حالا پیش فصل، شاید برای فصل طرح
آره، حالا شاید تنهاخ هم برگشت به دنیای مربیگری. و کسی که بارسایی‌ها خیلی دوستش دارن هم باز میتونیم معادل کروس پدری رو قرار بدیم که اونم واقعا از بهترینای چنین نقشه در فوتبال امروز. و اگه همه اینا رو هم بخوایم یه خلاصه بندی بکنیم، باز می‌بینیم که از مکتب اسپانیا میان دیگه.
گوی کجای این داستان قرار میگیره؟ چون برام همیشه سوال بوده.
گوی رو هم با اینکه یه مقدار نوسان داره، اگه دوران اوجش رو بخوایم حساب کنیم، باز همینه. یعنی ما انتظار داریم که نقش پدریتور رو تو بارسا،
ولی خیلی جنگنده‌تر، یعنی با کیفیت دفاعی بیشتر.
دقیقاً خیلی جن. حالا اون رو اگر بتونه واقعاً هم ویژگی‌های دفاعیش هم ویژگی‌های هجومیش رو آنطوری که انتظار میره ازش برآورده بکنه، میای تو دسته بعدی که مدزالا هستن. چون اونا کاملن، یعنی اونا همونه که همین جنگنده که میگیرو هم دارن، که حالا توی اصطلاح رایج‌تر میتونیم بهشون باکس تو باکس ها بگیم. خود تو ایتالیا بهش میگن مدزالا دیگه.
مدزالا به زبان ایتالیایی یعنی هافینگ، نصف بال. منظور این بود
نصف یعنی کدوم متر
متزو یعنی آره متزو یعنی اینجا متزا فهمیده میشه آره متزا آلا بوده که چسبیده دارم شده متزا آلا
اونم دقیقا داره به اون کانال اطراف کانال میانی اشاره میکنه
منظورش اینه که یعنی بال نیستن چون خیلی بیشتر به مرکز زمین متمایل میشن پس نیم بال منظور اینه
و اگر اینها رو بخوایم با همون پست 6 ها معادل بکنیم در واقع معادل همون انکرمن ها و ولانت ها هستن به خاطر اینکه هم ویژگی های دفاعیشون خوبه هم ویژگی های طراحی بازیشون و زمانی که توپ رو داری به اوورلد های کنار زمین حضور پیدا میکنن جابجایی دارن کارهای ترکیبی کنار زمین بعد در کنار اون خودشون میتونن تصمیم بگیرن که کی داخل باکس یا بیرون باکس حضور داشته باشن برای اینکه شوت رو هم بزنن و خیلی به گلزنی تیمشون کمک میکنن و همون مثال مسئله این خود گفتی جنگندگی دفاعیشون هم که واقعا بی‌نظیره و اگر واقعا در تمام این حوزه بالای 80 90 باشن دیگه کامل ترین هافکای پست 8 رو میتونیم به این آدما اصلاح بکنیم که یه مثال واقعا واضحه که اونم باز ایتالیایی بارلا میخیتاریان توی اینتر دوباره همین کارو داره انجام میده میلینکوویچ ساویچ که به نظرم حیف شد با انتقالش به الهلال میتونست به خاطر این ویژگی که داره بیشتر فوتبال اروپا سر زبون ها بیاره زیلنسکی سابقا ناپولی و فعلا اینتر فابیان رویز پاریس رایس در آرسنال رو میتونیم جزو این دسته بدیم رایس وست هم جزو ولانته ها بود اما رایس آرسنال رو میتونیم جزو مدزال ها بذاریم و خب این به هر حال ویژگی که آرتتا ازش دیده که اون حضور در باکسش اون طراحی حملاتش اون جنبه گلزنیش قدرت شوتش چیزی که کمتر توی وست هم فرصت گیرش میومد و آرتتا تصمیم گرفت که با یه خط جلوتر بردنش جنبه مدزالاییش رو بیشتر نشون فوتبال بده و متاسفانه کسی که خب خیلی خیلی امید بهش بود که جز مدزالاهای برجسته تاریخ باشه و مثل پیرلو نماد این پست بشه پوگبا بود که متاسفانه با اون داستانایی که واسش اتفاق افتاد نتونست استعداد واقعی خودش
در روزش کاملترین در اوجش کاملترین فوتبالیست روی کره زمین بود دیگه
الان اوج پوگبا رو با کدوم یک از اینایی که من اسپوردم بارلا انگوش کوچیک گشبوش میلینکووی هیچ کدوم
هیچ واقعا یعنی 100 از 100 بود قدرت آره. سرعت خلاقیت شوت پاس دریبل
یعنی من بازی یوونتوساشو که نگاه می‌کردم حالا اون موقع بیشترم یوونتوس رو دنبال می‌کردم واقعا آدم لذت می‌برد یعنی در کنار دیبالا دو تا بازیکنایی بودن که فوتبال قدیم رو یاد آدم میآوردن بازیکنه که کامل همه چی داشتن دیگه اون ظرافتی که با توپ داشت ظرافتی که در دفاع داشت همه چیش کامل بود واقعا
بی‌نظیر بود ببین چون بازیکنه قدیم رو گفتی فقط یه سوالم ازت بپرسم به خاطر اینکه این الان متسالا رو دقیقا معادل باکس تو باکس انگلیسی قرار میدیم
آره
اوکی خیلی خوب ببین راجع به این زیاد صحبت کردیم که فرانک لمپارد و مثلا استیون جرارد جزء بزرگترین نمونه های باکس تو باکس های مثلا تاریخ حداقل معاصر انگلیس بودن خب حالا لمپارد که تو بهتر از من میتونی توضیح بدی ولی مثلا استیون جرارد از یه دوره‌ای به بعد دیگه اون کیفیت‌تر هم یعنی در واقع اون کیفیت باکس تو باکس نه که از دست بده به خاطر اومدن مثلا رافائل بنیتز و
عقب‌تر بازی می‌کرد آخرا
یه دورانی جلوتر بازی می‌کرد و آخرا اومد عقب‌تر یعنی دوران اوج لیورپولی که
سرخورد و اینا
سرخورد مال زمانی بوده که دیگه شماره 6 بازی می‌کرد
خیلی عقب
اومده بود ولی مثلا اون موقعی که خاویر ماسچرانو و خود ژابی آلونسو رو داشتن به عنوان دابل پیویتشون عملاً اسونجرا شماره 10 بازی می‌کرد دیگه اونجا خب و حرف من اینه ما اینو بارها توی پادکست راجع بهش اشاره کردیم ولی به صورت علمی بررسی نکردیم سوال من اینه آیا با رواج پیدا کردن و محبوبیت فوتبال 4 خطی بعد از پایان حالا به نوعی فوتبال 3 خطی که منظور اینه که هافبک ها به دو دسته دفاعی و هجومی تقسیم شدن آیا این دلیلی نبودش که جرارد ها و لمپارد ها نتونستن واقعا اون جایگاهی که داشته لایقش بودن در سطح بین المللی و تیم ملی رو به دست بیارن یکی مشکلات بزرگ
ضعفشون نظرت چی بود که این اتفاق افتاد
ضعفی نداشتن فوتبال به شکلی در اومد که نیازی به باکس تو باکس نداشت به متخصصین دو حوزه متفاوت یعنی یا شماره 10 می‌خواست دقیقاً یا دو تا شماره 6 می‌خواست آره. چیزی به نام شماره 8 دیگه تو اون 4-2-3-1 که دیگه از مثلا بگو فرانسه امژاکه خیلی مد روز شد علمود شد دیگه وجود نداشت بنابر این نمیدونم این سوالی بود که همیشه تو ذهن من بوده که آره. خودت هم آخه بباشه اینو بگه یادت فصل پیش من گفتم از بازی چیز خیلی خوشم میاد مورگان راجرز و تو گفتی به خاطر اینکه تو رو یاد هافبک های باکس تو باکس دهه 90 میندازه
دقیقاً آره حالا من تا حالا به این سوال فکر نکردم ولی درست میگی الان که میشه راجرز فکر کرد اینه که اونا بازیکنایی بودن که هم واسه کار پست 8 رو میکردن هم واسه کار پست 10 رو انجام میدادن و الان دیگه نیازی به این کار نیست یعنی چون هر کدوم جدا واسه خودش آدم خودشو داره
دقیقاً
مگر اینکه حالا این لمپارد ها و جرارد هایی که میگی در پست در سیستم هایی بازی میکردن که پست 10 نداشته باشن، مثل 4-3-3. اون موقع میتونستن این جنبه مدزالایی و باکس تو باکسیشون رو همچنان حفظ بکنن، ولی اگر مربی میداشتن که به پست 10 اعتقاد داشت و به این 4 خطی شدن اعتقاد داشت، احتمالاً دلیلی وجود داره که بیشتر از فوتبال روز دنیا فاصله پیدا کردن. و یکی از بهترین مدزالاهای حال حاضر که حالا شاید نه به اندازه پوگبا ولی میتونه که به اوج پوگبا برسه، واقعا بیلینگام رئالیاست دیگه. یعنی هم تو زمینه دفاعی دیدیم که چقدر موثر کمک میکنه و هم تو زمینه هجومی و اون قدرت فینیشینگش هم که دیگه واقعا خامه روی کیک. و خب اگه همه اینا رو هم بازی نکنیم، مثل قضیه رجیستا دیگه، همونجوری که ریشه واژه مدزالا از ایتالیا میاد، بیشتر این مدزالایی هم که گفتیم از ایتالیا اومدن دیگه، بارلا، میخیتاریان، میلینکوویچ و حتی پوگبا. اگر صحبتی راجع به پست 8 نداری بریم سراغ پست 10 ها.
نه، فقط به عنوان پایان‌بندی همین نکته‌ای که گفتید، باکس تو باکس دهه 90 ببین، برای من همیشه رویایی‌ترین خط، حالا راجع به وینگرها جدا صحبت می‌کنیم در اپیزود بعدی، ولی برای من رویایی‌ترین و کلاسیک‌ترین نمونه یک خط میانی دهه 90 منچستر یونایتد که در نهایت فصل که سگانه بردن، یعنی در اون دوران اوجی که شما دو تا وینگر داری که وینگر راستت کارش اینه که فقط ارسال، وینگر چپت چیه؟ دریبل. خب دوتا هافبکات چیه؟ دوتا هافبک وسط داریم، این دیوید بکام بود، این رایان گیگز بود. خب اینقدر برای خودم واضح بود اسمش. دوتا هافبک وسط ها چیه؟ باکس تو باکس، روی کین، پول اسکولز. یعنی چی؟ یعنی تمام وظایف یک فوتبالیست رو در بالاترین سطح ممکن در منطقه بین دوتا باکس، باکس خودی و باکس حریف انجام میدن. و همینه، یعنی پاسور هستن، دیسترویر هستن، تکل میزنن، توپ قطع میکنن.
ضعفی تو تیم دیگه دیده نمیشه وقتی اینا رو داشته.
دقیقاً حالا روی کین یه ذره دفاعی تر بود، اسکولز یه ذره هجومی تر، ولی هم کین اضافه میشد به باکس گل میزد، هم اسکولز بدجور تکل میزد، هی کارت قرمز راستشو بخواد.
ولی قبول داری در دنیای اون زمان دیگه، یعنی الان اگه یه تیم بیاد وقتی خط افکش اسکولز و روی کین پرس بشه، چای نمیتونه
سقوط میکنه اون
سقوط میکنه.
نه جدی، آره و به خاطر همین دارم میگم که خود رالا روی کین و پول اسکولز قشنگ یادم، اسکولز که یادم نره که اون اینیستا و یه چند تا دیگه از بازیکنای بارسا همیشه جزو بازیکنای در اون دوران اوجشون، اینایی که اون تیم رویایی پپ گواردیولا تشکیل داده، همه میگفتن که اسکولز هم برای ما شمایل اسطوره‌ای، شاهکار این آدم. خب یعنی همشون اگه اشتباه نکنم اسکولز با اینیستا اصلا کیتشون عوض کردن بعد از فینال 2011. خب
با اینکه جنس بازیشون متفاوت، یعنی اینیستا و ژاوی بیشتر رو پاسای کوتاه و نبض بازی کار می‌کردن و اسکولز مهمترین مهارتشون پاسای اندازه خطکش واقعا اون مینداخت رو بند پای بازیکن.
دقیقاً و اون حالا اون متد خاص امضای هنری یونایتد که دیوید بکام ارسال می‌کرد کورنر رو پشت باکس روی پا ضربه میزد پول اسکورد، چیز دیگه شعبده بازی و تردستی بودش.
خب اگه شوت زن دیگه واقعا نداریم در فوتبال امروز.
ببین یه نقبه دوباره، آخه خیلی واقعا اینو باید بگم، هافبک چرا دیگه هافبک شوت زن نداریم؟
چون ازش شوت نمیخوان تو آکادمی.
چرا؟
چون وظیفه‌ش اینه که فقط یه خط تو ببره جلوتر و مهاجم باید بتونه گل بزنه. یه دلیل دیگه هم داره.
دلیل دیگه‌ش اینه که ایکس جی شوت پایینه.
آها، اون هم اون حتی توصیه که به مهاجم ها هم میشه که اصلا چرا باید پشت باکس شوت بزنی؟ چرا تو با افکا؟
توی بحث بنجامین ششکویی که داشتین، خب اگر من بودم میخواستم فقط اینو ازت بپرسم که ششکو دقیقاً مثل مهاجمی بازی میکنه که وقتی که رشد کرده در دوران کودکی چیزی به نام ایکس جی وجود نداشته. مدل بازیش اینجوریه.
پس خوشت میاد ازش.
به لحاظ استتیک و زیبایی شناسی بله، خب ولی به لحاظ نگرانی از میز آمارهایی که تو به درستی بهشون اشاره کردی واقعا نگرانم. ولی فقط میخوام میگم یه اشاره به اون بکنم، نقلی بزنم بشین که اوکی ببین، یک چیزایی در فوتبال اکتسابیه، خب یعنی قابل آموزشه. اینی که شما بیای بین خط توپ بگیری یا چه میدونم بین خط پاس بدی، درسته اینا با تمرین، با تکرار، با گوش دادن به حرفای مربی، با جلسات آنالیز قابل پیشرفته، ولی شما نمیتونی به کسی قد 195 سانتی رو یاد بدی با اون سرعت و با اون جنگندگی و با اون قدرت. میدونی
کسی نمیتونی ضربه پا رو یاد بدی نمیتونی شوت زن بشه.
نه درسته. خب باید. یعنی میخوام بگم پولی که یونایتد پرداخت میکنه، کرده، خواهد کرد، هر چیزی که فعل درستش باشه، پولی که پرداخت کرده برای ششکو به واسطه پروفایل و پتانسیله. یعنی پروفایل یک گونه عجیبی از فوتبالیست با این کیفیات ویژه‌ای که گاهی ناقض هم میتونن باشن، خب در یک آدم جمع شدن و پتانسیل اینکه اوکی قابل پیشرفت هستش، این مشکلات غالبا تاکتیکی و متوجه سواد و ذهن و مغز فوتبال تو، اینا رو میشه درست کرد، آموزش داد.
ولی قمار دیگه، در سوی گزینه عجیب گذاشتن خود قمار دیگه. حالا مخصوصا واسه یونایتد که در شرایط قمار نیست، ولی به هر حال تصمیم گرفته این کار انجام بده. سراغ پست 10 ها بریم، اونها هم به سه دسته تقسیم میشن. خب پست 10 ها رو میدونیم تو همه سیستم همین الان صحبتش بود نداریم، ولی مثلا تو 4-2-3-1 داریم، تو 3-4-2-1 داریم که حالا مثلا کونیا و امبو مقرره برای یونایتد بازی بکنن. نقش اولی که برای پست 10 ها میشه قائل شد انگانچه ها هستن که کلمه اسپانیایی آرژانتینیه و خب اگر بخوام ترجمه کنم معنی قلابه، به خاطر اینکه اون نقش قلابی و لنگهی رو حد فاصل مهاجم و هافک های عقب زمین میتونن ایفا بکنن، اون نقطه اتکایی هستن که توپ رو میتونی بهشون برسونی و بعد از اون از خلاقیتشون استفاده بکنن در حد فاصل خط هافک و مهاجم. ولی خب نسبتا یه پوزیشن ثابتی داشتن، اندازه پست دههای امروزی که میچرخن همه جای زمین و میتونن بیشتر بازی رو تو مشتشون بگیرن نبودن.
این انگانچه ها دیگه واقعا منقرض شدن به معنای واقعی،
اینا آره دیگه کاملا منقرض شدن،
وجود خارجی نداره
الان تو این مثال ها، هیچ کدومشون الان بازی نمیکنه به غیر از اریکسون. و خب به شدت بازیکنان خلاقی بودن، مثلا سر همین میذاشتنشون پشت مهاجمین که بتونن برای مهاجمین خلق موقعیت بکنن، ولی از اون طرف انقدر تنبل بودن که ضعف های دفاعی واقعا به چشم اومد دیگه. حالا هر چقدر فوتبال مدرن تر شد و پرس گذاشتن بیشتر شد، امباپه نبودن مهم شد، وینیسیوس نبودن مهم شد، اینا بیشتر از جریان اصلی کنار رفتن. مثال هاش دیگه واقعا اسطوره‌ای هستند دیگه، ریکلمه آرژانتین، پابلو آیمار آرژانتین، و اگر دقت بکنی باز از همون کلمه آرژانتینی، یعنی مال اون مکتب همچین بازیکنایی.
اصلا این بازیکنه که داری نام میبری اگه آریل اورتگا هم بهشون اضافه بکنیم، خب
اورتگا بود اتفاقا توی لیستی که دنبالش کردم، ولی گفتم شاید خیلی شناخته شده نباشه برای نسل جوان‌تر.
آره البته مثلا جام جهانی 98 اگه بخواد داشته باشین آریل اورتگا زیر چونه ادوین فندرسار بود و این شکلی. آره حالا نه اینا میدونی چرا این ستاره کنار هم میارم؟ به خاطر اینکه اینا قرار بذار به ترتیب بگیم، اول اورتگا رو شد، بعد آیمار، بعد ریکلمه. حالا اگر که ترتیب زمانش غلط میگم عذرخواهی میکنم، ولی اینا قرار بود که هر کدوم مارادونای بعدی بشن.
اسمی که رو همشون گذاشته شد دقیقاً به خاطر تنبلیشون هم احتمالاً یک جنبه مهمه،
به خاطر اینکه دقیقاً نوع فوتبال سبکشون مارادونا، منتها فرقش اینه که مارادونا خب خیلی آزادی بیان بیشتری در زمین داشت، خیلی تحرک بیشتری داشت، بابا توپ از گل قرن زده،
میزان خلاقیتش 10 برابر ماند و هر چقدرم نمیدوید کسی کارش نداشت.
آره ولی میخوام بگم با اینکه دقیقاً با اینکه اگر کل بازی هم راه میرفت کسی جرئت نمیکرد که بهش انتقادی بکنه، ولی اولا خیلی دوندگیش بیشتر بود، خیلی توی بعد دفاعی بیشتر به تیمش کمک میکرد. منتها از این منظر که همون انگانچه سنتی شماره 10 خلاق گلزن گلسازه، میگفتن اینا مارادوناهای بعدی ان که بعد به شکل خیلی معناداری به نظر من به اون معنا که شماره 10 فانتازیستای آرژانتینی که قهرمان جهان شد و بهترین بازیکن جهان بود لیونل مسی، وارث مارادونا از یک جهاتی به شمار آمد، ولی خب مسی به هیچ وجه هیچ ربطی به اون پست سنتی انگانچه اصلا نداشت دیگه. یعنی میخوام بگم که چطوری از مارادونا به مسی رسیدن
تکامل اون ایده بود دیگه.
حالا تکامل هم لزوما نمیگم، ولی میخوام بگم که چطور مسیر فوتبال رو طی میکنه.
حالا من نمیدونم مخالفت محسوب میشه نه، ولی مسی رو هم سعی کردم جزو همین دسته بذارم، به خاطر اینکه همیشه صحبت این بود که مسی تو زمین دفاعی کم میدوه، به خاطر اینکه انرژیش واسه حمله میذاره، انرژیش واسه فکر کردن و اسکن کردن جریان بازی میذاره. ولی میگم چیزی که مسی رو توی از هان جدا میکنه و اون رو نمیتونیم دیگه خارج از فوتبال مدرن نظر بگیریم، اون میزان خلاقیتش. یعنی واقعا بازیکن سوپر خلاقی بود که حتی فینیشینگش فراتر از ریکلمو آیمار و اینها بود و همه اینا باعث میشد که انقدر اون جنبش فضایی بود که دیگه کسی به تنبلی و دفاع نکردنش کاری نداشته باشه.
ولی مسی دوران اوایل پپ گواردیولا، بارسای پپ گواردیولا اصلا تنبلی نداشت،
چون
اصلا نمیشد تنبلی داشت.
آره موتی. اون زمان بود فقط، قبل از اینکه خیلی تو اسمش اونقدر در بیفته که بعد توی دوگانه رونالدو مسی قرار بگیره، بعد که هر چقدر سنش مخصوصا بالاتر رفت بیشتر آسیب زد به زمینه دفاعی بارسا. حالا مثلا بحث توهین به مسی نیست، من مسی یکی از بهترین‌های تاریخه، ولی این ایرادای دفاعیشو کسی نمیتونه منکر بشه که ستین خب قطعا یکی از ایراداتی که بهش وارد میشد این بود که زمینه دفاعی خوب نبود و خب مجبور مسی رو بازی بده و تمام مربیایی که توی یک بازی توی بارسا نتونستن نتیجه بگیرن به خاطر اینکه مسی رو نتونستن موظف کنن که کار دفاعی انجام بده. پوچتینوی پاریس سر همین اصلا باش دعوا گرفت، حالا پاریسی که خودش نیمار هم داشت، امباپه هم داشت،
تیمی که شاهکار می‌خواستن با اون قهرمان چمپیونز لیگ بشن با سه تا بازیکنی که نمیدونن. فقط مسی تو پایان دورانش فقط آرژانتین و لیون اسکالونی تونستن راهی پیدا بکنن که سه تا بادیگارد چهار تا بود هر آره. چی شما فقط پا به توپ
دقیقا مسی اینقدر اون جنبش خوب بود که تو کل بازیکنات هم با ویژگی دفاعی میذاشی ایراد نداره چون اون یه نفر اندازه چهار نفر واسه تو خلاقیت دقیقا.
ببین فقط بذار ببخشید اینو بگم که مخالف خانیمون یک منطقی پیدا بکنه در نهایت برای این میگم که بی ربطه به اون پست سنتی و مقدسی که برای آرژانتینا همون انگانچه یا قلابی که داشت نام میبری به خاطر اینکه اتفاقا لیونل مسی و کریستیانو رونالدو به عنوان حالا اون دو قطبی که سالیانی توپ طلا رو از آن خودشون میکردن بزرگترین شمایل ها و اصلا چکیده فوتبال پست مدرن و پسا مدرن بودن که گلزنهای اصلی شما دیگه لزوما شماره 9 ها نبودن اتفاقا واید فورواردای بودن که حالا در ادامه دارت و معرف راجعش صحبت میکنیم که رونالدو از چپ به وسط مسی از راست به وسط میدونی به خاطر این دارم میگم چون انگانچه همچین چیزی نبود انگانچه اون وسط زمینه
آره یه تکاملی طبیعتا از اون هست ولی حالا تو دو تا دسته بعدی آیا میتونیم جاش بدیم یا نه دیگه حالا من توضیح میدم به حال اینا همه چیزا یعنی سلیقه‌ای یعنی اصلا کسی ممکن ریکلمر تو این دسته نذاره بیا تو دسته 2 و 3 بذاره در ذهن من این موجوده که میتونه حالا غلط هم باشه حالا از آرژانتین هم بیایم بیرون انگاچای غیر آرژانتینی هم داشتیم دیگه اریکسن که هنوز هم بازی میکنه توتی به نظرم یکی از بهترین های چنین نقشی بود که در ایتالیا واقعا درخشید اما دسته دوم دسته بازی ساسا هستن یا تریکوارتیستا ها در ایتالیایی و پلی میکر در انگلیسی دیگه و حالا اون واژه ایتالیاییش هم جالبه دیگه ترجمهش بکنم 3-4 اگه تایید میکنی به خاطر اینکه همون مسئله که راجع به 4 خطی شدن سیستم ها گفتی دیگه اون نفر سوم از 4 تا خط پشت مهاجم و جلوی هافک ها و این شد که پست 10 ها رو ما بیشتر تونستیم ببینیم و خب از جهت خلاقیت همون خلاقیت انگانچه رو قاعدتا باید داشته باشن ولی شعاع حرکتشون اولا بیشتره یعنی فقط توی یک مثل قلاب نیستن که یه جا وایساده باشن بقیه فقط تو به اونا برسونن اینا بیشتر خودشون در جریان بازی حرکت میکنن توپ رو میان میگیرن از بازیکن اگر جریان بازی قفل بشه از عقب زمین هم میتونن کمک بکنن به بازی سازی و نکته اضافه تر اینه که جنگندگی دفاعی بیشتری هم دارن و اونجا دیگه واقعا آپدیت تکمیلی به انگانچه‌ها به فوتبال روز دنیا اضافه شد دیبروینه هست برونو یونایتد هست اودگارد آرسنال پالمر چلسی مدیسون تاتنهام و ویرتز لیورپول و اگر دقت بکنین آخرین تیمی از تاپ 6 که چنین نقشی نداشت توی اسکوادش لیورپول بود که امسال اضافه کرد دیگه وگرنه آرسنال که اودگارد رو داشت سیتی که دیبروینه رو تا پارسال داشت حالا امسال احتمالاً از چرکی بخوایم چنین چیزی رو ببینیم اودگارد که گفتم برونو رو که یونایتد داشت پالمر رو که چلسی داشت و حتی تاتنهام رو مدیسون رو داشت ولی لیورپول به خاطر اون فلسفه کلوب که یه جام همینجا صحبتشو کردیم که اصلا شاید نیازی به چنین خلاقیتی نداشت
به خاطر فول بک های هجومش
دقیقاً به خاطر خلاقیتی که فول بک ها اضافه می‌کردن ولی امسال دیگه با اضافه کردن ویرس آخرین تیم تاپ 6 که چنین نو بازیکنی رو هم داره و موسیالایی که متاسفانه مصدوم شد ولی اون هم جزو همین تریکوارتیستا میتونستیم قرار بدیم
جیمز مدیسون هم متاسفانه دوران زیادی بود
آره مدیسون هم پشت هم داره مصدوم میشه و حیف داره میشه واقعا فوتبالش
لیوای کولویل شما هم البته اون که... هم از ACL پاره کرده
آره اون هم فکر کنم دیگه تقریبا کل فصل حالا مگه اینکه بتونه تو زودتر دوران ریکاوری رو سپری کنه آره بحثی بود که اصلا باید دفاع خریده بشه یا نریده نشه میتونیم روی ویگا حساب بکنیم میتونیم روی آچمپونگ از آکادمی حساب بکنیم و حتی توسین که دیگه خب بارها بازی کرده تو اون پست ولی قطعا دو نفر ثابت و اثبات شده رو برای اون پست ما نیاز داریم به خاطر مارسکا دیگه آخرین صحبتی که کرد بعد از اون منومن هایی که تو اوایل اخبار بود که نمیدونم و باید صحبت بکنیم رسما و واضحا اعلام کرد که تصمیم من اینه که خرید دفاع داشته باشیم حالا اگر مدیریت باش راه بیاد که دیگه عالیه دسته سوم پست ده ها بازی سازهای هجومی هستن یا حالا در انگلیسی اتکینگ پلی میکر و در آلمانی میشه تو بگی
راوم دویته به آلمانی یعنی فضا
خب
همین دفاع چپ تیم ملیشون داوید راوم دقیقا همینه
همون من میگم این
آره
R O A O U M و یه جا دیگه دیدم
خب بعد اون هاف اسپیسی هم که شما ازش استفاده میکنی یا مترجم میکنیم نیم فضا اونم مستقیم از آلمانی لغت به لغت گرته برداری شده هلب غام بهش میگن دقیقا یعنی هاف اسپیس
باش فهمیدم متشکرم
اون چیزم دویتم از فعل دویتن میاد به معنای
کاوشگر
کاوشگر حالا مثلا چیز میگن دیگه، لقب من ترجمه میکنم فیلسوف فضا راستش رو بخوای. ولی دقیقاً همون یعنی کاوش کردنه،
کاوش کردنه کسی که فضا رو نگاه میکنه، میره توش پیداش میکنه.
این اسم تفسیر کو مفسر، بذار اینجوری بگم مفسر فضا،
مفسر فضا،
مفسر فضا. این اسم چی داره؟ اسم چی میگم فاعلیشه، یعنی غم دویته، یعنی کسی که فضا رو تفسیر میکنه.
خب از ویژگیاش این بوده که کمتر نیاز داشتن، با اینکه پست 10 تیمشون بودن، ولی تیمشون کمتر نیاز داشتن که اینا بیان واسهشون طراحی حمله بکنن.
یه بار دیگه میشن جمله رو بگی؟
ببین تیم اینا پست 10 تیمشون بودن دیگه، داریم راجع پست 10 سوال میکنیم. معمولا پست 10 رو شما با چه ویژگی میشناسی؟ خلاقیت، آفرین، موقعیت سازی. اینها بازیکنایی بودن که کمتر نیاز بود که همچین ویژگی داشته باشن. مولر الان مثال بارز قوم دویتر آلمانیه دیگه، ولی اصلا بازی سازی میتونست بکنه مگه؟ نه واقعا، ولی بیشتر گل میزد. اون جنبه‌ای که بیشتر ازشون انتظار میرفت مهاجم دوم بودن بود. پست 10 هستن ولی اضافه بشن به باکس که توپایی که از کنار رسال میشه رو بتونن، اگر مهاجم نوک رو تومه بکنیم، اینا بتونن به گل برسونن. خب مثال واضحش که مولر، دله علی زمان اوج واقعا جزو همین دسته قرار میگرفت، اون هم متاسفانه زود حیف شد. فودن پپ گواردیولا دقیقا همین نقش داره، و این صحبتی که میشه که چرا فودن رو وینگر بازی میدی، به خاطر اینکه دقیقا از چیزی که توش عالیه و بهترین دورانش دقیقا تو همین اتکینگ پلی میکر بودنه، داره فاصلهش میگیره و میبردش لب خط. شاید امسال که بتونه بیشتر روی ساوینیو دوکو حساب بکنه، فودن رو ما بیشتر به کانالای میانی نزدیک بگیریم و اون پست دهی که همیشه بود و از قدرت فینیشینگش استفاده میشد بتونیم امسال هم ببینیم.
شبیه داستان پالمر شما نمیشه؟
کلن داستانای گواردیولا معمولا تکراریه. همینقدر راجر پالمر هم صدق میکنه. اولموی بارسا طبیعتا یکی از بهترینای فصل پیش بود در این نقش. گریزمن اتلتیکو مادرید که اونم حالا تا به تازگی صحبتش کردیم که واقعا داره حیف میشه در تیم سیمونه، و مکتومینای ناپولی که اونجا صحبتش کردیم که اگر در یونایتد چه نقشی نداشت، ولی در ناپولی که داره پست 10 بازی میکنه همونیه که میتونه به باکس اضافه بشه و حتی زودتر از لوکاکو ضرباتو به گل تبدیل بکنه. اگر نکته نداری بریم سراغ آمارها که بهترینای هر کدوم از این دسته ها رو سعی کردن برای فصل.
نه فقط به خاطر اینکه ایتالیایی ها میگم خیلی افتخار میکنن همیشه به ترکوارتیستا هاشون، شماره 10 هاشون، و میگم براشون یه مپس مقدسیه. خب اونا هم اعتقاد دارن که ما از چه میدونم همیشه بهترین شماره 10 های هر فصلی از تاریخ فوتبال رو داشتیم، و دیگه بخصوص مثلا از 90 شروع کن بریم تا 2010 دیگه توتی هر وقت که خدافظی کرد، یا دل پیرو،
از باجو تا توتی،
باجو، دل پیرو، توتی، یعنی سه تا ترکو آرتیستایی که واقعا بی‌نظیر بودن.
دقیقاً. و آلمانی‌ها میتونن به مولرشون بنازن و این واژه‌ای که به فوتبال امروز معرفی کردن. راجب آفک های تخریبچی صحبت کردیم، حالا چه در پست 6 چه در پست 8 که اسمشون دیسترویر و کاریل روها بودن، و خب اینا باید یک ملاک آماری وجود داشته باشه که در فصل پیش چه کسایی بهترین های چنین نقشی بودن، و فکر میکنم بهترین ملاکی که میتونیم داشته باشیم تکل موفقه برای آفک ها دیگه، یعنی هر چقدر بیشتر تخریب کرده باشی احتمالاً بهترین اون نقش هستی. نفر اول آدم جالبیه ادریس گاناگی اورتون با 80 تکل موفق، نفر دوم آندری سانتوس در اون فصل استراسبورگ و در این فصل چلسی با 74 تکل موفق، نفر سوم کایسدو با 73 تکل موفق، و حالا جالبه که چلسی دو تا از این تخریبچی‌ها رو داره و خب احتمالاً گل زدن بهش سخت‌تر بشه.
آندرسانسو حفظ می‌کنی یا دوباره قرضی قرار
نه آندرسانسو جزء برنامه اصلیه و فعلا داره تمرین می‌کنه که توی نقش انزو بازی بکنه، و یک مقدار اون چیزایی که به رایس اضافه شد سعی بکنن از سانتوس هم بخوان و بتونه توی نقاط بالایی زمین اضافه بشه. این چیزی که در استراسبورگ داشت بیشتر جنبه‌های دفاعیش بود که 74 تا تکل موفق براش به همراه داشت، ولی توی چلسی سعی میکنن که بیشتر از جنبه‌های هجومیش استفاده بشه، ولی در صورت حضورش در کنار کایسدو واقعا کار هر خط حمله رو در مقابل چلسی سخت میکنه به امید خدا. نفر چهارم هم اسم جالبیه، ژائو گومز وولفز، که بعضی وقتا خبراش میاد که تیمای بزرگ دنبالشن، ولی در زمینه دفاعی که واقعا آدم موفقی بوده، و خب جالبه که فعلا هر چهار تا اینا در لیگ انگلیس بازی میکنن، و اگر از فیزیکی بودن این لیگ صحبت میشه و میزان تخریبی که وجود داره، این آمار باز این موضوع رو ثابت میکنه. راجب بهترین های دسته رجیستا، طراح و بازیساز، رجیستا در پست 6، طراح در پست 8 و بازیساز در پست 10، و خب طبیعتاً مهمترین ملاکی ما میتونه پاس خط شکن باشه، که نفر اول این لیست کیمیچه با 362 پاس خط شکنی که در فصل پیش داد. نفر
قابل توجه جناب توخل،
بله قابل توجه توخل رو من دوست دارم، اذیتم نکن دیگه، توخل
با الان اساسا توضیح دادم که مشکل داشت با کیمیش دیگه، الان داره در واقع کیمیش خودش رو نشون میده به توخل که میگه اگر تو نمیتونستی از من استفاده بکنی تو این پست، مشکل فلسفه فوتبال تو بود کمپانی ببین.
خب همین الان صحبتش کردیم کیمیش جزو رجیستاست و جلوی دفاعش خالی میذاره، یعنی به حال معایب دفاعیش ممکنه هر مربی رو به این فکر فرو ببره که من یه جای دیگه ازش استفاده بکنم دیگه. اوکی، به هر حال ممکنه که این تعیین کننده باشه که ضعف دفاعی که داشت و مجبور به خرید پالینیا شد.
من اینجا اصلا نپرسیدم تیم ملی طرفدار چه کشوری هستی؟ غیر از خودمون طبیعتا.
غیر از خودمون؟
یعنی ایران.
آها ایران. الان خیلی دنبال نمی‌کنم فوتبال ملی رو. پس فیفا دی که میشه پستم. ولی قبلا ایتالیا و انگلیس.
اوکی.
اوکی. نفر دوم پدریه با 360 پاس خط شکنی که داده در فصل پیش، و نفر سوم هم اسم جالبیه، خوشحال باش که برونو فرناندز با 325 پاس خط شکن و تقریبا بهترین پست 10 فصل پیش از جهت خط شکنی بوده. و حالا اسمای مشهور دیگه هم تو لیست 10 نفر اول بوده دیگه، مثلا نفر چهارم ژاکا و باز میبینیم که چه خرید خوبی برای ساندرلند، نفر پنجم گندوزیه، ششم لوکاتلی و هفتم اشتیلر. اما از دسته اتکینگ پلی میکر ها یا همون قوم دویتر ها که بازی سازهای هجومی هستن، اون هافک هایی که بیشتر در موقعیت شوت زنی قرار گرفتن، یعنی آمار تعداد شوتشون بالاتر رو ما میتونیم بهترین های فصل پیش در نظر بگیریم که نفر اول پالمره با 121 شوت که در فصل قبل زده، نفر دوم ازه که 100 شوت در فصل پیش زده که دیگه فکر میکنم کنسل انتقالش به آرسنال درسته.
من به روز رسانی جدیدی ندارم،
خبر جدیدی هم چون نمیاد دیگه، به خاطر اینکه آرسنال درگیر گیوکرش شد و فعلا با همین نفرات احتمالاً ادامه بدن. و باز جالبه که نفر سوم هم اینجا برونو با 93 شوتی که زده، یعنی هم در طراحی واقعا این آدم داره تو یونایتد حیف میشه و هم در شوت زنی.
اپیزود بعدی دایرتون عارف
به صورت کلی هافپک های کناری یا بال ها یا وینگر ها و یا هر کسی که در لب خط تر بازی می کند.
مرسی عامد، مرسی دانیال، مرسی فرشاد، مرسی سنم، مرسی شایان، مرسی کیان، مرسی بهمن و مرسی شما که چنده پادکست FC360 بودید. تا بعد.